موزگیری مقامات آمریکا این نسبت به این اقدام ایران و سوریه، این موضوع عنوان شده که حکومت جمهوری اسلامی و سوریه سابقه فاحش در نقض حقوق بشر دارند و همچنین ایران به سرکوب آرمان‌های دموکراتیک در سوریه همچنان ادامه می‌دهد. ملاله یوسفزی، دختر نوجوان پاکستانی که سال گذشته توسط گروه طالبان به دلیل درخواست تحصیل دختران از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، 16 سالگرد تولد خود را امروز با سخنرانی بسیار احساساتی 670 AM لس آنجلس.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم شامل خواهد شد، و یا اگر به وبسایت من hulakui.com تشریف ببرید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت برنامه‌ها با عنوان تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یک دختر دارم، 3 سالشه. تقریبا پارسال همین موقع ها بود که من از پوشک گرفتمش و همکاری خیلی خوبی هم داشت برای کنترل ادرار و مدفوعش. منتها از حدودا 1 ماه و نیم 2 ماه پیش یه دفعه از یک روزی انگار تصمیم گرفت که دیگه مدفوعش رو کنترل نکنه و در تمام این 1-2 ماه اخیر حتی یک بارم حاضر نمیشه این رو اعلام بکنه و لباسش رو کثیف میکنه. اوایل نادیده گرفتم، بعد یه مدت براش نصیحتش کردم، براش جایزه هایی گذاشتم ولی هیچ کدومش تأثیری نداشته. با دکتر اطفالش رو صحبت کردم که گفت هیچ مشکلی نداره، بعد از یه مدت خوب میشه. با یه روانشناس
نه سب کنید. چه چیزی خوب میشه؟
گفتن که کنترل میکنه الان یه مدت، حالا اینجوریه، بعد مثلا مشکل
نه سب کنید. شما بس. فکر میکنید بر اثر نوعی که نگاه میکنید او خبر از این کار داره که در این اتفاق میفته یا نمیدونه؟ چون ببینید، بچه کوچک وقتی که خبر افتاد ازش، یعنی وقتی اتفاق افتاد ازش با خبر میشه. آیا فکر میکنید فرزند شما خودش یه دفعه متوجه میشه که این اتفاق افتاده یا اینکه نه اهمیتی نمیده و میتونه اگر دلش بخواد خودش رو کنترل کنه؟
من فکر میکنم یعنی این احساسو دارم که یه نوع لجبازی توش احساس میدونه دقیقا، چون وقتی تموم شد با خیال راحت میاد به من میگه تموم شد، حالا بیا منو بشور، و این اطلاع رو داره. و حتی بعضی وقتا که باهاش صحبت میکنم میگم چرا زودتر نمیگی، اینا میگه نه دوست ندارم. یا یکی دوبار به من گفته که من هنوز خیلی کوچولوام.
شما فرزند دیگه ای مگر داری؟
بله نه خیر، من فقط هم یه فرزند دارم.
گفتی چه مدتی است که این کارو شروع کرد و دقیقاً سنش چقدره؟
حدود 1 ماه و نیم.
در دقیقا سنش چقدره؟
الان 3 سال و 3 ماهشه.
آیا مهد کودک جایی میره یا نه؟
نه مهد کودک نمیره، از یک دو ماه دیگه میره مهد کودک، تا الان با خودم بوده.
چرا؟ چرا این کاری کرده؟
به خاطر اینکه بیبی سیتر داشت توی خونه و من هم خونه بودم و کارم رو از مهر میخواستم دوباره شروع کنم، برای همین مدت نفرستنش، گذاشتم 3 سالش تموم بشه بعد بره.
خب اون انتخاب درستی نبوده سرکار خانم. ببینید یکی از دلایلی که به اینجا رسیدید شاید این باشه، برای که بچه همونم دختر بچه از 2 سالگی حتما باید به یه محیط آموزشی بره، برای که باید با قواعد و ضوابط خارجی آشنا بشه که بتونه یه تعادل و توازنی بین بدنش خانه و بیرون از همون ابتدا برقرار کنه. وقتی یه بچه تو خونه موند و دید که دور و بر یا به هر حال همون قواعد خانه رعایت میکنن، احتمال داره برخی از آنچه که معمول و مرسوم هست رو نپذیره، که نمونش همینه. اون نظری هم که خود شما داشتید میتونه مطرح باشه، چون مهمترین مسئله بین 1 تا 3 سالگی و یا 2-3 سالگی، 2 تا 3 یا 4 سالگی مسئله جنگ قدرته. یعنی او به نوعی میخواد بگه اختیاردار زندگی من هستم و منم که تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستم و میدونه این موضوع فوق العاده مهمی است از نظر شما. حالا سوال من این است، شمایی که با همچین مشکلی روبرو شدید چرا 2 مرتبه پوشکش رو تنش نمی کنید که از این بابت خاطرتون آسوده باشه، مشکل و مسئله رو به وجود نمیاره برای محیطش و یا احتمالا خودش احساس بدی نکنه؟
یعنی به نظر شما من دوباره پوشک بکنم و دوباره همون
من پیشنهاد اون ندارم، میخوام بگم شما این کارو نکردید، درسته؟
نه من این کارو نکردم.
حالا
ادرارش رو خیلی راحت میگیره، یعنی برای ادرارش اصلا مشکلی نداره، ولی روزی یک بار مدفوعی که داره اون نمیگه.
حالا سوال من این است که هر یک باهونیم هر روز اینجوری بوده یا برخی از روزها اینگونه نبوده؟
نه هر روز همین بوده. نه.
شما که ساعتش رو تقریبا میدونید، درسته؟
بله بله.
اگر همون موقع دوربرش باشید و هی 5 دقیقه یا 2 دقیقه لفظش بپرسی میخوای بری حالا دستشویی یا هر چیزی، فکر میکنید به شما چه میگه و جوابش چه خواهد بود؟
حتی شده لحظه ای که میدونم میخواد این کارو کنه، میخوام ببرمش، پافشاری میکنه که این کارو نکنم. یا حتی وقتی که میره روی توالت فرنگی میشینه بهانه میاره، میگه نه من ندارم نمیخوام اینا، میاد بیرون و 5 دقیقه بعدش لباسش میکنه.
خب با شما جنگ قدرت داره. شما چرا تو خونه ای که هستید احتیاج به کمک داشتید؟
من کارم چون که کار نوشتنه و من نویسنده هستم، برام احتیاج داشتم یه نفر حتما بچه رو بگیره که من بتونم به کارام برسم، کارای یعنی توی خونه کار میکردم.
آخه این جنگ قدرت میان شما هست، دخترتون و اون خانم. ببینید خطری که تو این سن وجود داره پاور استراگل و جنگ قدرت، بعدم شما الان میخواید بفرستش بره کودکزا. فکر کنید اگر بخواید بفرستش بره یه مهد کودکی و بهش بگی که تو باید این رو خبر بدی یا بری دستشویی، فکر کنید چه میکنه؟ البته احتمالا نمیدونید. شما فرض کنید یه جا مهمون باشید یا تو سفر باشید، اون موقع چی؟
یک بار توی مهمونی بودیم و به من گفتش که ببین دستشویی، من دستشویی دارم و اینا. که به خیلی تشویقش کردم، گفتم خیلی کار خوبی کردی به من گفتی اینا. گفت نه به خاطر این گفتم خونمو نمیگم. دوباره گفت من تو خونمو نمیگم، اینجا گفتم برای اینکه تو خجالت نکشی. یعنی قشنگ من اینجوری گفت، ولی همین یک بار بود.
خب بله. نه دلیل این که منم معتقد هستم بچه ها باید از 2 سالگی، حتی بچه اول، بچه دوم، حتی 22 ماهگی هم میتونه باید بره، یه دلیلش همینه. برای که یه مقدار قواعد و قوانین حاکم بر محیط اجتماعی اون رو با یه نوع موانع و محدودیت های دیگه ای همراه میکنه. حالا الان پیشنهاد من به شما این هست که آیا این امکان وجود داره که بچه هم سن و سالی داشته باشه که بره تو خونه بازی کنه؟
بله بله این امکان برای من هست که بیا.
و معمولا وقتی که میره برای مطبوعش چه زمانی هست؟ بعد از صبحونه هست؟ بعد از نهار کیه؟
بیشتر اوقات بعد از ظهره، یعنی وقتی اصلونش رو میخوره.
اوکی. حالا شما اگر همون موقع بچه دیگر رو دوربرتون بیارید بدون که نشون بدید و بعد اون بچه باشه که کاملا از نظر توالت ترینینگ رو داشته باشه، احتمال داره این رو ول کنه؟ چون اگر بخواید باش بجنگید ممکنه ازش یه مقداری سوء استفاده کنه و بعدم اینال فیکسیشن پیدا کنه، یعنی تثبیت مقعدی پیدا کنه که با خودش گرفتاری هایی رو داره. البته میتونه هیچی نباشه ولی میتونه معنی دار باشه. چقدر لجباز است سر موضوعای دیگه؟
آره، یه مشکلی که دارم این سر موضوع لجبازیش که میگم نمیدونم به موازات این مشکله یا واقعا این مشکلی جداست، اونم حس مالکیت بسیار شدیدی داره که بعضی وقتا براش مشکل ساز میشه، چون حتی ما اگه میخواییم پلاستیک آشغال خونه رو بذاریم بیرون، این بعضی وقتا دوچار یک حالت های هیستیری که خیلی بدی میشه، میگه نمال خودمونه و نبرید. و حتی مثلا اگر کسی بیاد توی خونه دمپایی رو فرشی منو بپوشه، حتی عزیزترین کسی که دوست داره مثلا مادر بزرگش باشه، میگه برگردی مال مادر منه.
بله، نه چون ببینید اینا آخه به هم مرتبطن. حالا من بانه. البته نمیدونم، ولی به من بگید وقت مثلا یه سال و نیمش بود هیچ مشکل مدفوع نداشت؟
نه،
یعنی اون موقع شما توالت ترینینگ شو از چه سنی شروع کردی؟
دو سالش تمام شده بود، یعنی تقریبا پارسال همین موقع دو سال و دو سه ماهش بود و بسیار خوب جواب داد.
بله، البته تعجب نکنید، معمولا حرف عکسش رو من میذارم. اگر یه مقدار موادی بهش بدید که معدش یه مقداری رقیق نباشه، نمیخوام بگم یه وسعت داشته باشه، که به هر حال کوشش و تلاش خودش رو احتیاج داشته باشه، شاید کمک کنه. ولی بهترین کار این است که بچه دختر بچه دیگری هم سن و سالش رو بیارید که از این بابت میدونه جلو اون نباید بکنه. این بهترین راهه، برای که بعدم که میخواد بفرستش مدرسه مسئله به وجود نیاره، ولی میتونه اونجا بازی در بیاره. یعنی هر وقت نارضایتی خودش رو از طریق مدفوعش به یه نوعی ابراز کنه، چون خشمی که جنبه انفجاری داره از همینجا پیدا میشه. ولی اگر مطلب رو بیاد فقط در همین حد فعلا نگهش داریم، اگر بعدا مطلبی بود زنگ بزنید. من پیشنهادم به شما این است که حرف و بحث زیاد نکنین، حرف این است که همه آدما این کار رو میکنن و چه خوبه که آدم این کار بکنه، نه بیش از این. و اگرم تو این کار کردی، خب مثلا پلوی من یه حالا هر جوری که باش صحبت کنین یه جایزه ای داری. و بعد یه بچه رو حدود اون ایامی که هست ببرید یا ببرتش بیرون، مثلا پارکی یه جایی که مجبور بشه اونو اعلان کنه، و در نتیجه اگر یه هفته دو هفته این کارو بکنه از سرش این ماجرات میگذره. ولی در غیر این صورت بچه‌ای است که شاید، چون میدونید مرحله اینال یه مسئله لذت بخشی هم برای برخی از بچه هاست، یعنی این تخلیه برای خیلی جالبه و برای بچه ها بسیار مهمه، تو تمایل جنسی.
من احساس میکنم همین براش خود لذت بخشه، چون بعضی وقتا حتی به من میگه دور شو، داره این کار انجام میده، میگم خواهم تنها باشم.
بله.
من احساس میکنم یه لذتی تو این کار
انجام داره. به همین جهت است که یه ذره عادی باش رفتار کنی که نتیجه بعد منفی نداشته باشه. ولی اگر تا دو سه ماه دیگه ادامه پیدا کرد، باید با یکی صحبت کنی یا زنگی بزنی بیشتر با هم صحبت کنی. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. جنگ رجمن با ما باش.
والدین عزیز، آیا مایلید فرزندان بالای 4 سالتان در زمینه هنرپیشگی یا مدلینگ فعال شوند؟ زمان کشف استعداد آنها فرا رسیده. همین شنبه جان رابرت تاورز میزبان یک گردهمایی برای کشف استعدادهای جدید و آشنایی با افراد حرفه‌ای این صنعت است که راه رسیدن استعدادهای جوان به موفقیت‌های بزرگ را هموار می‌کنند. اگر به زبان انگلیسی آشنایی دارید، تا شنبه 13 جولای با تلفن 818-661-8950 تماس بگیرید و یا عکس خود را به ایمیل andrewjrp89@yahoo.com بفرستید. برای کشف استعداد هنرپیشگی و مدلینگ فرزند خود با تلفن 818-661-8950 و یا ایمیل andrewjrp89@yahoo.com هر چه زودتر تماس بگیرید، چون فقط 200 نفر از متقاضیان پذیرفته می‌شوند و به حکم قرعه از 100 نفر اول به یک برنده آرایش کامل و عکسبرداری حرفه‌ای تعلق خواهد گرفت. تلفن 818-661-8950 و یا ایمیل andrewjrp89@yahoo.com.
خبره تهران، پایگاه جوانان و خانوادگان ایرانی، همین چهارشنبه کریوکی نایت با شهبان شهره. شما هم در چهارشنبه شهبان خواننده میشن.
دنیا با از آدم ها به ما میگن.
همین پنجشنبه با هنرمندی بهزاد
هرگز جدا
و شایان
که کنی واسه فرقی نداره.
همین جفت با هنگامه با مایکل
سخممون
و همین شنبه با سرتا
عالم
و هنگامه
دارم
و به همراه رقص‌های شرقی. و همین یک شنبه
دیسکو نایت به همراه دی جی بعد خبران. برای اطلاعات چگونگی هر شب برنامه های کاباره تهران با شماره تلفن 818-285-548 تماس حاصل فرمایید.
توجه فرمایید، ایلات مارکت برای جلب رضایت بیشتر شما انواع میوه‌ها و سبزی‌های تازه درجه یک و با کیفیت بهتر از همیشه خود را از مزرعه مستقیماً به دست شما ارائه می‌کند. ایلات مارکت، مارکت مورد اطمینان شما، حراج این هفته خود را اعلام می‌کند. نعنا، شوید، شاهی، شنبلیله، ریحان 3 دسته 1 دلار. کالباس سینه بوقلمون هر پوند 5.99. روغن زیتون 1 گالونی 9.99. بادام خام هر پوند 3.49. آبنا این دو سی و دانسی 3.99. برنج امیرا کیسه دفاندی 7.99. برگ موی اولای شیشه بزرگ 2.49. مرغ سینه مرغ بران مرغ طبیعی بدون هورمون فقط در ایلات مارکت و زیر نظر RCC. والت پارکینگ رایگان برای راحتی مشتریان گرامی. با آرزوی سلامتی و زندگی بهتر و با تشکر از حمایت بیدریغ شما، ایلات مارکت ستاره طلایی شهر. 310-659-7070.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمی، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فریکونسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
آه دکتر، من یه دختر 27 ساله هستم، ساکن لس آنجلس هم. من از یه خانواده ای هستم که توی دورانی که من تینیجر بودم مشکلات شدید خانوادگی بین پدر مادرم بود و این مثلا پیریود خیلی دمیجینگ و آفستینگ بوده برای همه اعضای خانواده، برای سیبلینگ من، برای خود پدر مادرم.
چند تا شما خواهر، ببخشی عزیز، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما سه تا خواهری، من بچه وسطم.
اونا چقدر بزرگه و کوچیکه؟ فاصله شون با شما چقدره؟
بزرگه فاصلهش با من 2 ساله، کوچیکه فاصلهش با من 12 ساله.
اون وقت شما چه مدتی از امریکا هستید؟
من 7 ساله.
یعنی همه با هم اومدید 7 سال قبل؟
نه، یه خود کامپلیکیتد بود که ما همه با هم گرین کارت گرفتیم اومدیم، ولی این زمان ایمیگریشن درست مصادف بود با بعد از این بحرانه شدید که هنوز حل نشده یه ایمیگریشن بهش اضافه شد و خب طبیعتا ترکید و بقیه نتونستن بمونن. و ولی من چون که دقیقا زمان وارد شدن به کالجم بود و میدونستم که توی مثلا محیط آن هلسی خانواده نمیتونم درست بخونم و اینا، به هر حال با هر سختی بود موندم. این
و اون بقیه برگشتن به ایران؟
بله.
و چه مدت بعد، چه مدتی شما تنها بودید عزیز؟
مثلا سر میزدن هر سال تقریبا یه ماه، یعنی که من خودم ایران میرفتم.
نه اون مهم نیست، چه مدتی جدا بودید به هر حال؟ یعنی اونا اینجا زندگی نمیکردن؟
تقریبا 3 سال.
اوکی، خب.
بعد این مشکلات خب از زمانی که ما دور شدیم خیلی بهتر شد و یه مقدارم بعد از مثلا 2-3 سال یه مقدار خود مشکلات خانوادگیمون هم بین پدر مادر هم بهتر شد و یه مقدار کلا شرایط آروم گرفت. ولی هر باری که پدر مادرم بیشتر مثلا آمریکا می اومدن یا من بیشترشون مثلا ایران می رفتم، به هر حال یه مقدار باز تنش‌ها و مشکلاتی بود که برای من یه مقدار چیز ایجاد می کرد. یه مقدار مثلا از نظر روحی تنشن ایجاد میکرد. بعد این قضیه خب یه مقدار مثلا با حالت کژدار مریض طی شد. من از همون موقعی که این جریان شروع شده بود دیپرشن گرفته بودم، ولی خب یه مقدار تحت کنترل بود و شدتش کمتر و بیشتر میشد.
از چه مدتی فکر کنید افسردگی داشتید؟
از همون تینیجری، از من 10 ساله.
خب اینا که قبل از اومدنتون به امریکا بوده؟ در ایران حتی؟
بله، در ایران موقعی که اون بحران شروع شد.
اوکی، خب
بعد یه مقدار خب بهتر می شد، در این حدی که خب من مثلا توی مدرسه و اسکول خودم خیلی موفق بودم و آیوی لیگ قبول شدم و اینها، ولی هر زمانی که می اومدن باز یه مقدار تنشن ها بیشتر می شد. اینجوری نبود که هیچ وقت کاملا از بین بره یا کلن مثلا مشکل کاملا به صفر برسه و دیپرشن من کاملا خوب بشه. همیشه یه حالتی بود که من مثلا به بهترین نحو فقط سعی می‌کردم باهاش کوپ بکنم، برای اینکه فقط مثلا اهدافمو بتونم پیش ببرم فور دی تایم بینگ. بعد تقریبا 2 سال پیش پدرم مادرم دوباره، چون زمان سیتیزنشیپشون بود، تصمیم گرفتن که بیان 1 سالی بمونن کاملا ساکن باشن که بتونن مراحل سیتیزنشیپشون رو طی بکنن. تو این 1 سالی که موندن آمریکا دوباره برای من یه بحرانی ایجاد شد که تقریبا مثلا به حالت چیز نرسپکتم نسیده بودم و من کلن درستم رو ول کردم و کلن یه بریکی گرفتم و که مثلا یه مقدار شروع کردم تراپی و از بقیه افراد خانواده پرسن رلتیوا کمک گرفتم که کلا تو این جریان وارد بشن و یه مقدار
بذار ازتون یه سوالی بکنم. سب کنین، این تشنج و محیط نامناسب به خاطر اختلافات میان پدر و مادر بود یا شما با پدر و مادر؟
از اختلافات پدر و مادرم شروع شد.
نه کاری به شروع ندارم، نه الان که اینا این 1 سالی که فرض کنید اینجا آمده بودن.
بله. اختلافات مستقیم نه، یه مقدار همون حالت مثلا آپستینگ و دمجینگی که مثلا خود جو خانواده داشت، خودشون مثلا با هم مشکل داشتن به خاطر اینکه شرایط زندگیشون مطلوب نبود توی آمریکا. منم این انرژی رو میگرفتم و به طور مثلا غیر مستقیم باز منم باهاشون مشکل پیدا میکردم.
آخه در حدی که شما با دختر باهوشی که هستید برسید به نروس بریکتان برای چی؟ حالا پدر مادرم هم دعوا میکنن، خب بکنن. شما چرا یه دفعه در حالی که فرض کنید 25 6 سال تو اون دفعه میشه 2 3 ساله و وحشت اختلاف اونا شما رو میگرفت؟ و چرا بعدم این افسردگی به این شدتی که شما میفرمایید که فقط نتیجه یه همچی حادثه‌ای یا حوادثی از این قبیل نمیتونه باشه؟ شما باید یه زمینه ارثی احتمالاً داشته باشید. آیا تو خانواده پدری و مادری هم چه افسردگی بوده یا نه؟
بله، مادرم افسردگی داشته، زمینه ارثی داره، ولی من چون که خیلی مثلا سالهای زیادی تحت نظر تراپیست و چیز پاکیاتریست بودم، این چیز برشون ثابت شده که دیپرشن من سیرکومستنشاله، یعنی با همه مثلا این زمینه ارثی که ممکنه وجود داشته باشه توی سیرکومستنشایی که خیلی مثلا اوضاع تحت کنترل بوده من حتی رو قرصم نبودم.
خب حالا حساب کنید چرا شما جدا نشدید؟
خب همون یه مقدار من دیپندنسی داشتم از نظر مالی به اونها به خاطر اینکه استودنت بودم، ولی خب این دیپندنسی هم یه جورایی خودم احساس میکردم که دیپندنسی دارم به خاطر بعضی که منو بار برده بودن.
خب رایت، آخه عزیز من بدونم که اگر با پدر مادرم باشم میفتم تو major depression و nervous breakdown، بعد صبر کنید، بعدم نمیتونم درس بخونم، بعد حالا بهانه کنم چون من با درس میخوندم بعد کنار اونا میموندم.
دقیقاً. خب من دقیقاً به خاطر همین یه جایی رسید که یه ضربه مثلا شدیدی به سر من خورد که من متوجه شدم که I have to choose my battles. یعنی قبل از اون من به همچین چیز به همچین clearly این قضیه رو realize نکرده بودم. یعنی خب تو کله منم کرده بودن که نه مثلا چیزی نیست و مشکلی نیست و بالاخره پدر مادرن و فلانن و بیسارن اینا، یه مقدار پرستر فامیلی و این چیزا از این لحاظ ایدئولوژیش بود که من هنوز توی دینایال بودم که کلن این قضیه رو کات بکنم. ولی بعد از اون جریان من
اجازه بدید یه لحظه چون مهمه. ببینید عزیز، من یکی از مطالبی که بارها خدمت دوستان عرض کردم این است که بزرگترین مسئله و مشکل ایران از نظر اجتماعی و از نظر روابط انسانی وابستگی و مهرطلبی. ماجرای وابستگی همین چیزی است که ما میمونیم، همدیگر از پا در میاریم، خون همدیگر رو میریزیم ولی باید کنار هم باشیم، و دوم چون میخوایم به همه ثابت کنیم ما خوبیم و دوست داشتنیم، پس بنابراین هر رنج و دردی رو تحمل میکنیم و این دلیل همه گرفتاری های عمومی و کلی اجتماعی ماست. و شما دقیقا نمونه همونید عزیز، یعنی یه دختری به باهوشی شما تازه 3 سالم از پدر مادر دور بوده توی مملکتی هم که به هر حال مسئله فردیت و آزادی توش مطرحه، هنوز باز گیر این است که اگر من از خانواده جدا بشم چه خواهند گفت یا چه خواهد شد، یا همطور که گفتی زیر بار یه مقدار تبلیغات آدمایی قرار میگیرید که اصلا یه ذره که با یه نگاه واقع بینان نگاه میکردی اصلا اینا کسی نبودن که عقیده و نظر درست خوب و مفیدی داشته باشن، برای که برای خودشون و زندگیشون و بچه‌هاشون کاری نکردن که حالا بتونن برای من الگو و مدل باشن و تعیین کننده و تصمیم گیرنده. یعنی گرفتاری وقتی که موضوع این چنین عمیق و سنگین در یه جامعه نشسته همینه که آدم تحصیل کرده یا آگاه حتی در شرایط آزاد همچنان خودشو در این قید و بند نگه می‌داره. حالا بیاد از اون بگذریم، برای چی لطف کردی تلفن کردی؟ برای که خودتون فکر کنید افسردگی دارید، ریشه‌اش هم میدونید، ماجراش هم مشخصه جان.
بله من هنوز با اینکه خودم همچی تصمیم گرفتم و تا امروزم پاش وایسادم، یعنی 2 سال گذشته مادرم ساپورت مالی رو قطع کردم و روی من فشار گذاشتن همه جوره، خب لورده شد وقتی من ایران میدم تحویل به ممنوع خروج شدن میشم با بلتیف و مشکلی ایجاد میکنم، ولی پاش وایسادم و این کارو کردم و تا امروزم رابطه‌مو دوباره چیز نکردم، کانکت نکردم، ولی همچنان این پرشر رو از طرف بقیه رابطه‌هایی که دارم همچنان هست. یه مقدار بهتر شده برای همه داره جا میفته به خاطر اینکه بهبود منو روز به روز می‌بینن، اما من سوالم از خدمت شما اینه و کانسرن من نسبت به آینده این است که من دلم نمیخواد که از این قضیه دوبار ببازم، یعنی همین این اوردی پرشرهایی که بر من داشته خب خیلی سنگین بوده و من پرایس سنگین دادم و دلم نمیخواد که تو رابطه های آیندم بخوام دوباره به خاطر همچین قضیه بلیم بشم. منظورم از رابطه آیندم رابطه با همسرم هستش.
ببینید عزیز صبر کنید، اولا شما حالی که دارید حال هیچ خوبی نیست، دوم این که متاسفانه توانایی حال هوش نه چون اون کار نمی کنید، عقلی و علمیتون و یا آشناییتون با روانشناس و روانپزشک و دارو و اینا هم به دلیل به نظر من عمق افسردگی و بعدن زخمی که همچنان باقی مونده شما رو آزاد و رها نکرده که بتونید حتی یک انتخاب عادی و معمولی بکنید، چه رسه برای انتخاب رابطه و همسر و آینده. یعنی الان حرف من به شما این است که درست مثل بچه مثلا 10 ساله باید صبر کنید تا 15 سالتون بشه یا 18 سالتون بشه. این شماره یک. دوم، شما متاسفانه هنوز گرفتاری ذهنیتون اینه، حتی تو جملتون هم بود، پدر و مادر به این دلیل خوبند که خوبند، نه به دلیل اینکه پدر و مادرند. یعنی روزی که پدر و مادر هستند به خاطر اینکه مهربونن، مواظبن، مراقبن، دلسوزن، دانان، نیازهای ما رو برآورده میکنند، به هر حال راهنما و حامی و دوست ما هستند، به این دلیل خوبند. ولی اگه قرار باشه حتی شما رو به خاطر اینکه با ما باشید که ما تو رو رنج بدیم، تو رنج بکشیم، بیمار بشی، بیفتی، اونم به خاطر باورها و یا انتظارات عجیب و غریبشون و شما هنوز نگران ناراحتی اونا هستید، باعث تأسفه. این درست مثل این است که یه خانمی برگرده به شما بگه چون تو زیبا هستی و من به زیبایی تو نیستم، دلم میخواد تو با 2 تا کارت صورت تو تیکه تیکه کنی که من خاطرم آسوده باشه من از تو زیباترم، و شما بگید خب من این کارو میکنم برای که تو احساس خوبی بکنی. ما همچی تعهدی در دنیا نداریم عزیز. شما متاسفانه هنوز اون عمق وابستگی و افسردگیتون هست و متاسفانه اونا هم حالا که دیدن زورشون به شما نمیرسه که احتمالا شما رو به راهی بیارن که اونا دوست دارند و درست میدونن که متاسفانه غلط است، و بعد آمدن شما رو یه جوری یه پیامی دادن و یا شما به حساب خودتون با زرنگی حالا افتادید به جون آینده، که من با توجه به این حالی که در ارتباط با خانوادم دارم احتمالاً در یه رابطه‌ای اونا از من چه انتظاری دارن و این شرایط نامناسب رو چگونه برای خودشون توضیح میدن یا توجیه میکنن؟ هیچی. یعنی اصلا
من فقط یه چیزی رو کلیر بکنم، من نگران ناراحتی اونا نیستم، ولی مشکلم اینه که به چند تا رابطه دور و برم احتیاج دارم. به هر حال یکی از این رابطه ها رابطه با بقیه رلتیوهای
نه هیچ احتیاجی نداری خانم. پس که تا حالا آدم باید خواهر داشته باشه یا برادر داشته باشه یا پسر عمو یا دختر خاله؟ آخه ببینید بازی چیزای عجیب و غریب میگید شما. وای گفتن یه همچین جمله‌ای کار دست خودتون میدید. گویی اصلا در جهان هیچ آدم حسابی پیدا نمیشه غیر از فامیل محترم شما که شما رو به این انداز به اینجا رسوندن. آخه عزیز شما هم میگید شوک کردید اصلا برای من تعجب آور این نگاه شما که من احتیاج دارم که خاله و عمه داشته باشم. کی احتیاج به خاله و عمه در دنیای امروز داره؟ وقتی باشن چه خوب. درست مثل که شما بگید من احتیاج دارم که از پنجرم که بیرون نگاه میکنم یه درختی هم جلوی پنجرم نبودم نبود. خیلی خوبه باش. نبودم نبوده. عزیز شما اصلا نیومدید دست از کودکیتون بردارید. نه اینکه سرزنشتون نمی کنم، یعنی میخوام بدونید چقدر شما گیرید. شما به قول معروف به قول فروغ نگاه کن تو پیش نرفتی، فرو رفتی. بل کنید این بازی رو. من نمیدونم این دوستان روانشناس و روانپزشک چه کردن با شما که هنوز سالهای به این پایه‌ای رو شما دارید که من برگردم بگم که من احتیاج دارم به یه مقدار از فامیل و بنابراین مجبورم. به چه احتیاجی دارید؟ خیلی خوبه که آدم رابطه داشته باشه، ولی من محتاج این نیستم که با همسایم یا با مادرم یا با برادرم رابطه داشته باشم. وقتی که ما خون همدیگر میریزیم چه احتیاجیه؟ مگر دیگرانی که خواهر و برادر ندارن مثلا عیب و ایرادی دارن؟
فکر کنم که همچین احتیاجی دارم به خاطر اینه که تنهایی من دیپرسنم و یه کمی
عزیز من تنها بنصب کنید. تنهایی یعنی من معتقدم من بدم، دیگران بدم، رابطه بده. تنهایی یعنی بی کسی. دوم آدم های دیگه نیستن که بتونن در ارتباط با شما قرار بگیرن که رنجتون ندن و موجب شادی و رشد و تکامل شما بشن؟ آخه این حرفا چی عزیز؟ من و شما مشکل تنهایی رو باید با خواهر و برادرمون حل کنیم؟ مشکل تنهایی انسان اونجا حل میکنه؟ چون گرفتاری ما به دلیل اینکه به این مرحله تنهایی و درماندگی افتادیم به خاطر رابطه بد و غلط با اونا بوده.
بله دقیقا.
شما کجا زندگی میکنید عزیز؟
من لس آنجلس ساکنم.
نه ببینید عزیز، اگر دلتون خواست به دفتر من زنگ بزنید. من نمیدونم با کی کار کردید، من بتونم یه نفر رو معرفی کنم. شما باید روی این کار کنید. شما بیسیکا رو نمیدونید قربونتون. شما تا یعنی حرفهایی میزنید که بعد از این همه درد و رنجی که کشیدید و دکتر رفتید و هنوز روی این حرفها ایستادید؟ که مثلا
من حرف شما رو قبول دارم، فقط به خاطر اقتضای سنم و به خاطر شرایطی که دارم خب خیلی راحت وسوسه میشم وقتی که یه رابطه جلوی پام قرار میگیره.
نشید شما باهوشتر از اینید. نه ببینید بازی در نیارید، شما اذیت نشید. یه حرف تندی میخوام بزنم. شما برخی از وقت من احساس کنم خیلی علاقهی به بهبودی هم ندارید چون با این دیگه خو کردید. یعنی فکر من بدون افسردگی اون وقت چی کار بکنم؟ نه اصلا درست نیست.
شما نظرتون این است که کلن
من نظرم این است که شما یه زنگ جان نه نظر من این است که شما باید با یه کسی کار کنید که بتونه شما رو آزادتون کنه عزیز. این زنجیرهایی که شما به پا خودتون بستید دیگه اصلا جایی نداره.
من به دفتر شما زنگ زدم آقای دکتر.
الان لطفا نه این دفعه زنگ بزنید بگید ما با هم صحبت کردیم من بدونم چه خبر است. یه دفعه دیگه زنگ بزنید بگید با هم امروز صحبت کردیم بعد من میگم که باهاتون تماس بگیرن و چک کنن. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنونم.
مرسی عزیز. خواهش. شنگ و نجمن با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر و اینوستمنت پلانر،
و من نازنین باروتی، استیت پلانینگ اترنی،
هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. 424-465-9000.
امیرحسد محمدیان هستم، قهرمان بوکس ایران و آسیا و مدیر شیپت فیتنس. از شما دعوت میکنم به برنامه من همین شنبه 3:30 بعد از ظهر در مورد کاهش وزن و بدنسازی گوش کنید.
818-343-1200. اگر شما داروی اکتوز را برای بیماری قند خون مصرف کردید و به سرطان مثانه مبتلا شدید و یا در اثر انجام دیالیز کلیه قلب شما نیاز به کاردیاک ارست پیدا کرده، همین سه‌شنبه 9:30 دقیقه تا 10 صبح به سخنان ناری کیتسینیان وکیل توجه فرمایید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهد کرد تا به هدفهای خود دست یابید. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، روانشناسان مؤسسه انتیاک به شما یاری می دهند تا امید و روشنایی را دوباره به زندگی خود بازگردانید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می گردد. برای مشاوره با تلفن 310-477-7702 310-477-7702 تماس حاصل فرمایید.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که در روز یک شنبه 28 جولای من دو کنفرانس در المپیک کلکشن خواهم داشت. از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر کنفرانس خودخواهی، خوددوستی و عشق، و از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در شخصیت یا در تشکیل شخصیت. به این دلیل که من این برنامه را در اروپا و جای دیگه داشتم و عده زیادی از دوستان، عده کمی از دوستان تلفن کرده بودند و خواسته بودند. بنابراین یک شنبه 28 جولای 3 تا 6 و 7 تا 10 بعد از ظهر این کنفرانس رو در المپیک کلکشن خواهم داشت. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگست در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت: 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی، 6 تا 9 بعد از ظهر، چگونه میتوان ذهن و ضمیر خود را تغییر داد. یک شنبه 11 از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر خودخواهی، خوددوستی و عشق، و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل و یا در شخصیت. محل برگزاری هم کیمیک تیاتر هست. اطلاعات بیشتر رو به آگاهیتون خواهم رسوند. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن، که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. این نکته رو عرض کنم که سفر آلاسکا ویژگی های مخصوص به خودشو داره. کشتی به زودی سولد اوت خواهد شد، ولی هنوز شاید کابین های باقی مونده. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. قیمت ها هم هنوز مناسب و مطلوب است. به هر حال برای دوستانی که علاقمندن سفری کمی مختلف و متفاوت از بقیه سفرهای دریایی داشته باشند به سرزمین زیبا و در این حال مختلف و متفاوت و عجیب آلاسکا، با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با عرض خوشاگویی که برگشتین و این مدت نبودین، واقعا با اینکه دور هستید به ما، ولی من احساس می‌کنم یه عضوی از خانواده من هستین و جاتون خالی بود. حالا که سلامت باشید.
ممنونم عزیز، بفرمایید.
سوالم آقای دکتر راجع به خودم هست. من در چند سال اخیر وارد هر رابطه‌ای که میشم، حدوداً بعد یک سال که میگذره تصمیم میگیرم جدی بشم و به قول معروف برم ازدواج کنم. بعد که کار مثلا به جایی میرسه که خب داره جدی‌تر میشه، میترسم و عقب نشینی میکنم.
از چی میترسید؟
والا از فکر میکنم آقای دکتر از مسئولیتش میترسم. یعنی احساس میکنم که خب من هنوز آماده نیستم، ولی با شما خیلی آشنا هستم، چند باری هم با تون صحبت کردم، میدونم که به قول شما کار سختی نیست. اگه ایشون یه دلار در میاره، خب منم یه دلار در میارم، اینو میذاریم کنار هم میشه دلار، ولی این ترسه نمیذاره آقای دکتر من هیچ کاری انجام بدم. حالا سنم هم کم نیستش، ولی در رابطه اخیری که داشتم با خانومی که هستم رابطه خوبی دارم، خودم برگشتم بعد یه سال بهش گفتم تکلیف ما چیه، ایشون گفت خندید گفت ما تکلیفی نداریم. مثلا من شروع کننده بودم که بگم خب ما چی کار داریم میکنیم. بعد که به جای رسید که ایشون به من پیشنهاد داد که خب حالا اگه میخوای جدی بشیم بیا با هم دیگه یه مقدار باشیم ببینیم چیه. راجبه اون موضوع هم به شما زنگ زدم، از روی صحبت کردم باهاتون که بیا مووینگ کنیم با هم زندگی کنیم یه مدت ببینیم چی، اگه خوب شد میکنیم این کار، اگه خوب شد نمیکنیم. بعد خودم دوباره برگشتم گفتم نه من نمیکنم این کارو، میخوام برم یه جای سوا زندگی کنم، نمیخوام بیام با تو موو کنم، ولی با دوست میمونم، ولی از این کار به قول معروف عقب نشینی کردم و این کار نکردم.
شما رو وقت دعوت نکردن یه مدال شجاعت به سینه‌تون بزنن؟
وای اگه می‌خواستم مدال شجاعت بدم
کجا میخوان ببرن؟ من میخوان برن قتلگاه. بلا با کسی دوست شدی؟ نه صبر کن، ازم نمیدونم این چی. با کسی دوست شدی به نظر خوب میاد، ایشون هم از تو خوشش میاد، میخواید با هم یه تجربه‌ای داشته باشید، حالا کاری با اون تجربه ندارم که درستی یا غلطه، با هم ازدواج کنید، بعد هم کسی نیستی که چیزی رو از دست بدی، یه دفعه چهار تا شکم حامله بشی بگی حالا با چهار تا بچه چه کار کنم. از اون گذشته مسائل و مشکلاتی ای باشه آدم حل میکنه. برای ما در دنیای زندگی میکنیم که با اطلاعات کم، آگاهی کم، با تصمیم‌های بزرگ و مهم بگیریم. این یکی از اون سه تا وستا استراب هستی یا اگزیستنشال انگزایتی است که همه آدما دارن. ما باید با اطلاعات کم، آگاهی کم، تازه با احتمال و امکان آینده تصمیم بگیریم، مثل رشته تحصیلی، مثل شغلمون، مثل محل زندگیمون. و ازدواج هم یکی از اوناست. به علاوه در دنیایی که آدما اینقدر راحت و آسوده میتونن با هم دوست بشن، به قول شما مووینگ کنن، با هم زندگی کنن، حالا برفرض که نتونستن با هم زندگی کنن، طلاق میگیرن. طلاق یه روزی خیلی بد بوده که ازدواج یه موضوع فوق العاده مهمی بوده که یک بار با لباس عروسی میرفتند و با کفن میآمدند بیرون. ولی برای دنیای امروز که برخی از آدما با 5 نفر و 50 نفر ارتباط دارن، حالا یه دفعه چرا ماجرای طلاق یه موضوع اینقدر بزرگ و مهم میشد؟
نه مسائلی که نگران طلاق و اینا
هستن. از چی میترسی؟ نه پس از چی
میترسی؟
نه نه نه
نه
یعنی چی نمیدونم؟ من به تو برگردم. نه نه به من نه نه حاشیه نرو عزیز، چون اونجا مثلا از چی میترسی؟ چه بشه؟
من فکر میکنم مسئولیت بزرگی من نمیتونم هندلش کنم. یعنی مثلا اصلش آقای دکتر بخوام خدمتون بگم اینه که فکر میکنم که این آزادیایی که دارم از من گرفته میشه. یعنی مثلا من میرم یه جایی که دیگه این کارهایی که میتونم بکنم که کاری هم نمیکنم در حال حاضر، اینا از من سلب میشه و من مسئولیت اون طرف رو دارم و باید همش به فکر اون باشم و بگم خب حالا
شلوغش نکن، شلوغ نکن. این که آزادیاتو از دست میدی میفهمم، این که مسئولیت اون آدمو داری، اونم مسئولیت تو رو داره. این که دیگه باید همش به فکر اون باشه، این دیگه دروغه. نه ببین عزیز، همینجوری بی خودی خودتو شستشوی مغزی نده. یعنی حرفا یعنی چی؟ من باید همش به فکر اون باشم؟ یعنی چی؟ مگر قرار زن
شما فکر میکنم اصلا آقای تو ببخشید من اصلا آدم خواستم اینو این تلفن من منظورم این بود که اصلا از شما بتونم تو این چند دقیقه بفهمم آیا من اصلا آدم ازدواج هستم با حالا میدونم بحث بزرگیه ولی در با همین چیزایی که بالاخره شما به قول معروف به نظر من خدای این چیزا هست.
نه ببین عزیز دل صبر کن صبر کن قربونه صبر کن نه بذار ذره ذره بریم چون وقتی یه دفعه بخوای بپری روی قله کوه ما گرفتار میشیم. بگذار اصلا ببینیم ماجرا برای شما چگونه است. یعنی این داستان رو بی خودی برای چی میخوای ببری یا یه برچسب رو خودت بزنی که من کالای ازدواج نیستم. ممکنه آدم ها باشن یا نباشن. دوم ولی کالای ازدواج نبودن معناش این نیست که وحشت از ازدواج داشتنه. اتفاقا کالای ازدواج نبودن یعنی آدمی است که بسا بی خودی ازدواج میکنه. این شماره یک. دوم شما الان کار عجیب و غریبی نمیخواید بکنید و بعدم مسئولیتی ندارید. حالا بریم سراغ اون موضوع اولی که میتونه مسئله باشه برای بسیاری به صورت ذهنی که من یه مقدار آزادیامو از دست میدم. ولی همونطور که شما گفتید تعریف درست آزادی انتخاب قانون درسته. ای چه بهتر که من شما اصلا آزاد نباشیم، چه بهتر که در یه جایی بریم که بگن اصلا مواد مخدر نیست و ما آزادی استفاده ازش رو نداشته باشیم. بنابراین من اصلا ناراحت نمیشم از اینکه یه سری آزادی‌ها رو نداشته باشم. اتفاقا خیلی راحت‌تر است وقتی که نتونه، چون وقتی که نمیخواد خب یه جدالی داره، وقتی نمیتونه تمام شد. یک. دوم شما میخواید از چه آزادی‌های استفاده کنید؟ معمولاً هیچی. تازه اگر اون موضوع فوق العاده مهم باشه که حاضر باشید به خاطرش خیلی چیزا رو خراب کنید و هزینه کنید، خب میکنید. به همین جاست که بسیاری از آدم‌ها هستن ازدواج هم کردن، بچه هم دارن، مثلا از آزادی‌هاشون به دلیل احساسی که نسبت به دیگری پیدا میکنن نمیتونن بگذرن، مثلا جدا میشن میرن اونجا. کاری ندارم مثلا این کارا درسته غلطه خوبه بعد بحث من اون نیست. بحث من این است که چرا یه مقدار زندگی رو به صورت بنبست و غیر ممکن در میاری. یعنی اون موضوع اصلی و اساسی است که به نظر من هست. چرا شما بی خودی مطالب رو تبدیل میکنی به یه چیزی که بعدا خودت از عهده حلش بر نیای؟ آدم معلومه که همینقدر که شما تصمیم گرفتید تو رستوران یه سفارش غذایی بدید، غذای دیگر نمیتونید بخورید، رستوران دیگه هم نمیتونید باشید. همینقدر که آمدید در لس آنجلس خواستید غذا بخورید، فرض کنید در اورنج کانتی نمیتونید غذا بخورید. همینقدر که شما سوار هواپیما شدید برید اینجا، وسط هوا نمیتونید یه جای دیگه برید. ولی اینا که مسئله انسان نیست. انسان اصلا با قید و بند و محدودیت و محرومیت اصلا تمام عمرش داره بزرگ میشه. یعنی این اصلا ماجرای واقعی انسانه. نفی اون اصلا واقع بینانه نیست عزیز. یعنی من میخوام شما رو پاتون بذارم رو زمین، چون نمیدونم چرا تو هوایید.
من رو هوا هم آوی دکتر، یعنی قشنگ سردرگمم، یعنی قشنگ واقعا نمیدونم دارم چیکار، خودم هم نمیدونم. یعنی وقتی خودم میشنم بخوام فکر میکنم مثلا میگم خب این که کیس خوبی بود، خب الان هم که انقدر به قول معروف فهمیده و انقدر هم منطقی با من برخورد میکنن همین خانومی که باشون دوست هستم، که بعضی وقتا من میگم خب آقا مشکل شمایی، چرا اصلا مشکل اون نیست، مشکل شمایی که نمیدونی چی کار میکنی، شما خودت رو هوایی، بعد وقت اون بند خدا رو هوا نگه داشته که نمیدونی چی کار داره میکنه.
خب حالا چرا اصلا اختیارتون دست ایشون نمیدید؟ به ایشون برگردید بگید اگر تو فکر کنی ما به درد هم میخوریم بگو ازدواج کنیم، اگر نه نه، به همین سادگی. مثل اینکه من
گفتم من گفت بیا مووینگ کنیم با هم، شیش ماه با هم زندگی کنیم اینجا تو خونه من، که شما به قول معروف حالا چون از لحاظ مالی مشکل دارم هزینه پرداخت نکنی، بیا اینجا تو این 6 ماه. البته خب میگم ایشون بحثش این مقدار باهاتون یه بار بحث کردم راجبش که بچه دارن و اینا، باشون این سو بحث با شما کردم، گفتم بیا اینجا زندگی کنیم با من بعد ببینیم چی میشه، اگر با هم خوب بودیم میریم یه قدم جلوتر، اگه خوب نبودیم شما رو به خیر مرا سلامت. من این کارو نکردم، یعنی من قشنگ اومدم بیرون و یه مقدار کدورت ایجاد شد و اینا، ولی الان با هم دوستیم هنوز، ولی اون حرکت رو من انجام ندادم. میخواستم به قول شما این کارو بکنم، خودم رو بدم دست ایشون، ولی تو اون لحظات آخر گفتم خب اصلا هنوزم میتونم این کارو بکنم، ولی باز ذهنم منو برد یه جایی که آقا خب حالا برو واسه خودت زندگی کن، این همه سال زندگی کردی، بعد ببین چی میشه، ببین چی میشه.
عزیز، عزیز، نه صبر کن، صبر کن، برو برای خودت زندگی کن. شما تا به حال برای خودتون زندگی کردی، بعد از ازدواج هم برای خودتون زندگی میکنی؟ مگر من و شما میتونیم زندگی کنیم بدون اینکه هوا باشه، میز باشه، صندلی باشه، غذا باشه، یخچال باشه؟ آخه یعنی چی عزیز؟ ببینید شما یه سری حرفایی میزنید که معنا نداره. من میخوام سر اونا بیستید. وقتی که اون حرفا رو آدم میزنه بعد خب معلومه نتیجه گیری عجیب و غریبم میکنه. من البته کاری به این خانم ندارم، برای که حالا که ماجرای فرزند ایشونو مطرح کردید به نظر من یه موضوع و مسئله مطرحه و اون اینه که بل. این انتخاب ها خب باید خیلی با دقت صورت بگیره برای که چیزا رو خراب میکنه. بل. ولی حرف من این است که شما وقتی که به یه همچی جایی میرسید بهترین است که کمک بگیرید و با کمکی که میگیرید احتمالاً بگذارید یه کسی دیگه براتون انتخاب کنه. درست مثل این که من فرض کنید تو این سفری که بودم در بسیار از موارد حرفم به اون دوستانی که مسئول مثلا کنفرانس بودن این بود که خب اونا من این بوده مثلا نظری نداشتم، حتی برای انتخاب فرض کنید قضا هم مثلا اهمیتی نمیدم. چیزی نیست که آدم فکر کنه داره آزادیش از دست میده و یا اتفاق بدی افتاده.
همین مورد آخر بود که ایشون بود که خیلی من یه مقدار آزار داد، به خاطر اینکه خب میگم بحثش جداگونه است، نمیخوام وارد اون بشم که باهاتون صحبت کردم و اینا، چون ایشون بچه داشت من یه مقدار عقب نشینی کردم.
نه اونجا سوال داره عزیز. نه اون موضوع جدیه، برای که اونجا دو تا مسئله است، یکی ماجرای خود شماست، یکی ماجرای اون بچه است که به هر حال از یه زندگی به یه دلیلی اومده بیرون، حالا وارد یه زندگی دیگه میشه. اینجا مواظبت و مراقبت شما و مادرش چند برابر باید باشه که خاطرتون آسوده باشه یه ضربه دیگری به اون بچه نمیخوره و اینجاست که باید با یه دقتی اونجا پیش رفت. ببینید من موردی که با شما داشتم چون اصلا یادم نمیاد و خبرم نداشتم داله. موضوع عادی و عمومی است که من و شما تو این زمینه ها داریم، ولی بسیاری از اوقات گفتم در جامعه‌ای که الان مردم آنچه که اسمش ازدواجه، یعنی مجموعه اصول و قواعدی که جامعه وضع می‌کنه برای داشتن رابطه جنسی به هم ریخته، ازدواج به هم ریخته با طلاق به هم ریخته همراهه و به همین جهت است که یه مقداری باید نگاه دیگری بهش داشت. اما اون موضوع به نظر من شاید واقعا به صورت ناآگاه مسئله برای شما بوده و بعدم با یه کسی با صحبت کنید. ولی استدلالای شما اون نتیجه رو نمیده، یعنی میگه 5 به اضافه 7 13، 13 به اضافه 4 هم 250. اون من باهاش مسئله دارم، یعنی اون جمعی که میکنی جمع درست نیست. ولی اگر یه مقدار واقع بینانه باشه اشکال نمیدونم، در خصوص این خانومم نمیدونم حالا به کجا رسیدید و بعدم اون پیشنهاد.
اجازه دارم یه بار دیگه، حالا الان یک سوال کوچیک دیگه دارم، اجازه دارم یه بار دیگه خدمتتون زنگ بزنم راجع به ایشون یه بحث.
آره اونو جدا داشته باشید. حالا من باید متاسفانه از شما خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم و خلاصه اخبار بعدن صحبتتون رو روی خط. خواهش می‌کنم شنگان اشمن با ما باشید.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید، پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
من هاری شکیبانجان از کلب سینشورنس با 28 سال تجربه در امور بیمه از شما دعوت میکنم همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به برنامه من توجه فرمایید.
818-340-8002 کلبرز ایز ده بست.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
هارمونی فامیلی سنتر با مربیان با تجربه و اساتید مجرب، مکانی مناسب و صمیمی برای تندرستی، تناسب اندام و شادابی شما و خانواده شماست. تلفن 310-962-7010.
من لادن همایون صفت، مدیر و بنیانگذار هارمونی فامیلی سنتر به شما پیشنهاد می‌کنم با شرکت در برنامه‌های گوناگون این مرکز تازه تأسیس و مجهز، همراه با محل بازی برای بچه‌ها و ثبت نام در کلاس‌های گوناگون ورزشی و هنری، شادابی و تندرستی خود را بازیابید و از بهترین ها بهره مند شوید.
کلاس ها شامل کنترل وزن، رژیم غذایی مناسب، کنترل درد، لاغری موضعی، یوگا، تکواندو، رقص ایرانی، زومبا، آرژانتینین تنگو و آموزش موسیقی و آواز با همکاری سینا بیات. هارمونی فامیلی سنتر واقع در 11660 وست اولمپیک بولوارد در شهر وست لاس آنجلس. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-962-7010 تماس حاصل فرمایید. 310-962-7010.
با شرکت کیتر سولار، جهت بازسازی ساخت و ریمودلینگ سقف و جاکوزی، نصب سیستم‌های کم مصرف تصفیه آب سقف و نصب سالت واتر سیستم تماس بگیرید. 1-888-522-823-77 کیتر سولار، ارائه کننده سیستم‌های خورشیدی برای گرم کردن آب سقف. توسط سیستم‌های کیتر سولار شما قادر خواهید بود از راه دور تجهیزات سقف را با آیفون و یا آیپد کنترل کنید. 1-888-522-823-77 عضو 08.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71-71
کودکستان لیلی پرسکول و کیندرگاردن پروگرام برای بچه های دو زبانه به زبانهای انگلیسی و فارسی تقویت درک و هوش و حافظه با استفاده از رقص و موسیقی تلفن 818-343-1027 عضو 08
سازمان تحقیقاتی و غیر انتفاعی آرم پیشگام در پژوهشات بیماری عضلانی HIBM که در جامعه ما آمار بالایی دارد بعد از چندین سال تلاش جهانی و همکاری با محققین نامدار دنیا اکنون نقطه عطف و نتیجه ثمر بخش کار علمی خود را به اطلاع می رساند و برای بکارگیری داروی درمان بخش کشف شده که منجر به ریشه‌کن شدن این بیماری ژنتیکی چند هزار ساله می شود نیاز به حمایت فوری دارد. برای دریافت بیشتر از این مژده امید بخش با تارنمای hibm.org و یا شماره 1-800-ARM-2000 در ارتباط باشید. پشتیبانی شما هموطنان عزیز را در پیشبرد این مرحله پر اهمیت قدر می دانیم.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام، من لیلا محمدی از شما دعوت میکنم به گزیده خبرهای ساعت 4 بعد از ظهر توجه فرمایید. گروه 5 به علاوه 1 متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به همراه آلمان مذاکرات هسته‌ای با ایران را مورد بررسی قرار خواهند داد. سخنگوی کاترین آشتون، مدیر سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است، خانم آشتون در جلسه‌ای با نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 در بروکسل به بررسی روند مذاکرات اتمی با ایران و نحوه پیشرفت در این مذاکرات خواهد پرداخت. مایکل مان سخنگوی آشتون گفته است گروه 5 به علاوه 1 مایل است مذاکرات بعدی با ایران که در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر در آن کشور صورت خواهد گرفت دستاوردهای ملموسی داشته باشد. آخرین دور مذاکرات اتمی ایران با این گروه در ماه می سال جاری با حضور کاترین آشتون در استانبول ترکیه برگزار شد، اما مانند مذاکرات آلماتی نتیجه‌ای در بر نداشت. به نوشته خبرگزاری رویترز، نمایندگان شش قدرت جهان در آلماتی پیشنهاد خوبی را به ایران دادند و منتظرند تا در مذاکرات جاری مقامات جمهوری اسلامی به این پیشنهادات واکنش مساعدی نشان دهند. پروازهای فرودگاه هیتروی لندن که در اثر آتش سوزی در یک هواپیمای پارک شده متعلق به خطوط هوایی اتیوپی لغو شده بود بار دیگر از سر گرفته شد. این آتش در هواپیمای بوئینگ 787 دریم لاینر جت سبب گردید که به مدت 90 دقیقه تمامی پروازها لغو گردد. این هواپیما به مدت 8 ساعت در این فرودگاه پارک شده بود و هیچ سرنشینی در آن نبوده است. هنوز علت آتش گرفتن هواپیمای بوئینگ 787 متعلق به شرکت هواپیمای اتیوپی گزارش نشده است. تیم ملی والیبال ایران با برتری 3-0 مقابل آلمان در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی پیروز این مسابقه در لیگ جهانی والیبال شد. با پیروزی ایران در مقابل آلمان تیم روسیه روانه دور نهایی این دور از مسابقات شده که قرار است به میزبانی آرژانتین برگزار شود. تیم ملی والیبال ایران با 15 امتیاز در رده سوم گروه اول قرار دارد و دو تیم آلمان و کوبا را پشت سر گذاشته است. در حالی که مقامات سازمان غذا و داروی ایران از منتفی شدن طرح پرداخت یارانه دارو خبر داده بودند، وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی اعلام کرده این طرح از هفته آینده اجرا می شود. حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت و درمان ایران گفته است این طرح شامل بیماران خاص یا کسانی می شود که دچار بیماری های صعب العلاج مانند سرطان شدند. وزیر بهداشت ایران تعداد این بیماران را 140,000 نفر برآورد کرده که از این پس می توانند یارانه داروی خود را از حساب سرپرست خانوادی خود که در نظام هدفمندی یارانه ها ثبت گردیده دریافت کنند. از شما دعوت می کنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. به نظر میرسه شنونده عزیزی رو که روی خط داشتیم از دست دادیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. ببخشید من درباره خودم میخواستم باهاتون صحبت کنم ولی واقعا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم.
من چند سالتونه؟
حدوداً 40 سالمه. 17 سال ازدواج کردم و دو تا بچه 17 ساله و 13 ساله دارم.
پسر یا دختر؟
پسر.
اون وقت کجا از کجا تلفن میفرمایید؟
همین کالیفرنیا هستم. تقریبا 5-6 ساله که اومدم آمریکا.
از کجا؟ از ایران؟
از ایران.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم هم 46 سالشونه.
شما خودتون چی خوندی؟ چه میکنی؟
من ایران فیزیوتراپیست بودم. اینجا متاسفانه نتونستم اون کار بکنم. الان دوباره دارم درس میخونم که بتونم مدرک بگیرم.
همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
همسرم هم ایشون هم یه مستر دگری دارن توی رشته مهندسی ولی اینجا باش کار نمیکنن.
چرا شما با وجودی که دوتا فرزند داشتید تو در میانه یه راهتون بودید راهی امریکا شدی؟
شوهرم خیلی دوست داشتن که ما از ایران بیایم بیرون. مدت ها هم بود که مثلا هر وقت یه موقعیتی پیش می اومد دوست داشتن که مثلا امتحان کنیم از ایران بیایم بیرون. خودشون قبلا خیلی سفر خارجی داشتن، دوست داشتن که بیایم بیرون. البته من خانوادم همه اینجا هستن. میتونم بگم تقریبا بعد از اومدن من اومدن یا اینکه با من اومدن. فقط یه دونه خواهر داشتم از قبل اینجا. حالا چیزایی که دارم، البته قبلا هم یه دور با شما صحبت کردم، فهمونین که خب دیپرشن دارم، استرس دارم، ولی تقریبا یک سال پیش بود. یه مقدار از طریق همین مطالعات و اینا یکم با خودم کار کردم، چون میخواستم برم پیش سایکولوژیست ولی هزینش خیلی زیاده، نمیتونستم برم. همین از طریق همین اطلاعات عمومی و صحبتهای شما و اینا یک کمی اون حالت دیپرشن هم بهتر شده، ولی استراب و استرس رو دارم، نمیدونم چی کار کنم باشه.
خب آخر نه ببینید، مثل ایمونه که چون اولم یه اشاره فرمودید یه کمی باعث تعجب است که من به شما برگردم بگم که مثلا ناخونم شکسته نمیدونم چیکار کنم. خب باید برم پلوی یه آدمی برای حل این مسئله. من برگردم بگم استراب و استرس دارم، استراب و استرس رو باید از میان برد. اولا یه حداقلی از آگاهی و دانایی به ما کمک میکنه که برخ از وقت خیلی راه بریم. دومی که ممکنه به این نتیجه برسیم بعد از اون آگاهی که احتیاج به کمک دیگری یا خارجی داریم، اونم باید ازش استفاده کرد. و الا مثل این است که شما، من واقعا مثل استرابز رنگ بگیم من سردمه. حالا خب اگر امکانی هست میشه رفت توی اتاق، میشه بخاری روشن کرد، میشه لباس دیگه تن کرد، و سردش آدم نباشه. چرا این موضوع رو به صورت یه مشکلی در میارید که نمیدونم چی کار باید باش بکنم؟
میدونم باش چی کار بکنم ولی نمیتونم اون کارو بکنم.
نه ببینید
مثلا برکنید نمیتونم نسبت به اتفاقایی که دور و برم میفته بیخیال باشم، خونسرد باشم، خیلی روم اثر میذاره اینا.
نه.
کم کم هم هی زیاد میشن، بیشتر میشن، بعد یه جا واقعا مثلا برای یه چند روز من واقعا خیلی کلافه میشم، بعد کم کم یه ذره دقیقا مثل یه موج کم و زیاد میشه.
خب آخه عزیز وقتی یه چیزی غلطه، من وقتی بدونم یه چیزی که به دهانم بذارم بده و تلخه و یا از نظر بهداشت درست نیست کارو میکنم. خب جلوشو بگی هم اول، چرا قدم دوم برمیداری؟ بله مسئله چرا نسبش میذارید بیخیالی، چرا نسبش میذارید واقع بینی مبتنی بر پذیرفتن مسئولیت مناسب، چرا نسبش میذارید بیخیالی؟ وقتی گوشی بیخیالی خب آدم میکنه هیچ خوب نیست آدم بیخیال باشه.
آخه این چیزیه که مثلا همسرم مرتب ازم میخواد که مثلا خب بیخیال.
ایشون رو مراجعه نه ببینید، حالا ببین باز بازی که در مورد چیه. شما یه مسئله دارید، یه لغتی به کار میبرید که اصلا معنی نداره و اگرم تازه باشه از اون طریق دارید یه باز در میارید. شما ایشون تخصصش نیست، کارش نیست، بنابراین برای کمک به شما در حدی که براش ممکنه حرفی میزنه، ولی معناش این نیست که این آغاز و پایان کاره. حالا شما من میفهمید من استراب و استرس دارم. من فکر میکنم بارها عرض کردم شایع ترین رایج ترین مشکل انسان در طول تاریخ و همکنون استرابه. ساده ترین مسئله هم که میشه حل کرد استراب. خب این دومیشو چرا بهش نگاه نمیکنید؟
بعد بگید من چطوری حل کنم؟
خب ببینید این حرفا که میذارید مثل که من بگم فرض رعایت بهداشت رو بکنید یا فرزندان تو خوب بار بیارید. بگید چجوری؟ ببینید شما سنگ قلاب میکنید دیگری رو، یعنی چی چجوری میکنم؟ یعنی اگر من به شما برگشتم لطفا خودتون رو زیباتر کنید، چون چجوری این کار بکنم؟ یکی میرید همون بعد سرتون درست میکنید، بعد جلو آینه میشینید، آرایش مناسب رو برای خودتون انجام میدید، بعد لباس مناسب و کفش رو میکشید میرید بیرون. این که احتیاج نداری به صورت معما درش بیارید. ببینید شما کاری که میکنید دو سه تا جمله تا به حال اینجوری به کار بردید: موضوع رو غیر ممکن، غیر عادی، موضوع رو عجیب و غریب، موضوع رو با یه واژه و کلمه و برچسبی تبدیل به کاری میکنید که هیچ کارش نشه کرد، مثل بیخیال بودن، مثل نمیتونم، مثل که من به شما برگردم میگم من نمیتونم الان حرف نزنم. چون نمیتونم؟ من میتونم حرف نزنم. ای من بگن قدتو بلند کن، میگم نمیتونم قدمو بلند کنم، ولی میتونم حرف نزنم یا حرف بزنم. نخواستن منه. ببینید مسئولیت رو بپذیرید. استراب و استرس یه موضوع ساده است، مثل حتی من برای افسردگی میگم مثل سرماخوردگی روانی است. این یه نوع دیگری از خفیف سرماخوردگی است که همه دارن، کم و بیش دارن، همه هم گرفتارش میشه. خب باید یه حداقل راجبش دانست و بعدم اگر این موضوع اصلی و اساسی ماست بریم درستش کنیم، نه اینکه اون بازی رو شما در بیارید. یه چیزی میگن بعد مثلا من شروع میکنم میخوام بیخیال نباشم، بعد داستان میشه، بعد منو میندازه. مثل این است که من برگردم میگم غذا نمیخورم و غذا نمیخورم و غذا نمیخورم، بعد قش میکنم. خب یکی برمیگه میگه چرا غذا نمیخوری؟ ببینید میخوام به شما بدونم یکی از بازیایی که برخی از ما میکنیم اینه که ببین هیچ کاری نمیشه کرد، ببین فایده ای نداره، ببین فرقی نمیکنه، در حالی که اصلا گیم برای که توش صمیمیت و واقع بینی و قصد برای حل مسئله نیست. و شما دقیقا خودتون تو اون چاه انداختی، به گونه ای که با موضوع شما برخورد میکنید واقع بیان نیست. پس که پسرتون برگرده بگه نمیتونم بنویسم، میگه پسرم چرا؟ میگه خودکار ندارم. میگه خب برات میارم یا اینجوری خودکار بیا. کاغذ ندارم. خب اینم کاغذ. نمیتونم بنویسم برای که بلد نیستم. خب چه کار میشه کرد که بلد باشی؟ من شما که قرار نیست وقتی با مسئله و مشکلی روبرو میشیم اینو تبدیلش کنیم به یه چیز غیر ممکن و یا مشکلی که هیچ کاری براش نمیشه کرد. اتفاقا درست آدمای باهوش و توانا کسی هستن که وقتی با مسئله و مشکلی روبرو میشن که ظاهرا راه حل نداره، راه حل براش پیدا میکنن. یعنی اون هنر زندگی است که ما مسائل و مشکلات اون حل کنیم، نه اینکه برای خود اون مسئله و مشکلی که اصلا وجود نداره بسازیم و بعد خودمون رو گیر بیاندازیم و گرفتار کنیم. یعنی من موردی که در خصوص شما را میتونم بگم این هست که شما واقع بینانه و مسئولانه با موضوعهای خودتون زندگیتون دوربرتون روبرو نمیشه. همین، به همین سادگی. حتی شما یه جمله‌ای که گفتید که به حساب شما پاسخ بود که نبود، البته میفهمم ولی پاسخ نبود، این که آدم دو تا بچه رو توی سن و سالی برداره این ور که من یه جایی رو دوست ندارم. خب دوست ندارم، من هزار تا چیز دوست ندارم. من دنیا رو بر اساس دوست داشتن و دوست نداشتن ما درست کردن. مگر ما گفتن لطفا تشریف
بیارید؟ نه اصلا بحث دوست داشتن نیست، بحث اینه که خب نمیشه منکر شد که مثلا به موفقیت های خیلی بیشتری میتونه بچه اینجا برسه تا اینکه توی ایران باشه. اینو واقعا در شرایط یکسان قبول دارم که در هر دو حالت ممکنه طرف شکست بخوره یا نخوره، ولی خب نمیتونیم من بگیم که ما فقط به خاطر اینکه این بچه ها بتونن مثلا برای درس خوندنشون بهتر باشه و شرایط بهترشون این مسئله رو قبول کردیم که بیایم.
نه ببینید عزیز، باز همینجا واقعی بی نیست. این که شما من میفرمایید شرایط تحصیلی و امکانات روش در امریکا خیلی خیلی بیشتر از ایران، کاملا با تو موافقم، ولی مشروط برای اینکه ما یه حداقلی رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم اینجا سروایو کنیم و زنده بمونیم.
خب به شرطی که داشته باشیم چی؟
خب داشته باشی، ولی شما الان خودتون از نظر روانی نداری. یعنی من اگر یه مادری باشم یا پدری باشم اینجا این گیر و گرفتار، احتمالاً فرزندم رو به خطر بندازم.
دقیقاً من الان متوجه شدم که این حالت استراب من به پسر 17 ساله من منتقل شده.
خب پس میبینید عزیز، منم بحثم با شما همینه. من این که یه جزئی از حرف ما حقیقته معناش نیست که بقیه حرف اونم حقیقته و یا درسته. حالا ببینید شما، یه علت این که الان من گفتگو رو با شما دارم میدونید چیه؟ شما یه کسی باید اول با شما یه بحث بیخودی پر پیچ و خمیر بکنه تا شاید بتونه شما رو به راه بیاره، که معمولا اگر ندونه و نتونه نمیاره.
نه.
و بنابراین شما آخر کار به یه نتیجه میرسید، دیدید اینم نتونست هیچ کاری بکنه و کمکی بکنه. برای که شما حتی به گونه‌ای که بحث رو شروع کردید گویی با یه مقدار مسائل غیر قابل حل جهان روبرو هستید، در حالی که شما مارید سراغ آخرش اضطراب و استرسی که ساده ترین مسئله دنیاست.
من مشکلات دیگه ای رو دارم که به اینجا رسیده.
نه ببینید، باز رفتی دنبال یه چیز دیگه عزیز.
یعنی
نه ببینید، صبر کنید مخلوطش نکنید، چون شما اگر به چهار تا مشکل دیگه هم برسید بعد گیر. حالا به من برای که بشه مشکل مهم دیگری که دارید چیه؟
ببینید من و همسرم همدیگر دوست داریم، روابطمون هم خوبه نسبتا، ولی مثلا بعضی چیزا رو من نمیدونم، یعنی هی به من میگن، من نمیدونم، مثلا یه چیزی که از من ایراد میگیرم به من مثلا میگن که تو خیلی حس مادری داری، میخوای همش مادری کنی، خیلی نمیدونم. بله من آدم اکتیوی هستم، کار زیاد میکنم، بیرون از خونه توی خونه تیکر میکنم همه چیو، ولی مثلا دوست ندارم در ازای مثلا این کارهایی که واقعا صادقانه انجام میدم مثلا برگردم به من بگن که ببین اینم به خاطر اینه که تو میخوای حس مادری خودتو ارضا کنی.
نه من فکر میکنم همسرتون این حرفو اگر میذارن حداقل مجازاتشون بعد از یه شکنجه شدید اعدامه. آخه قربونتون رفتید گشتید گفتید این مسئله استراب و استرس من مسئله نیست، من مشکلات بزرگ و جدی دیگری دارم، بعد برگشتید گفتید حالا من یه آدمی هستم که کار میکنم، همسرم میگه تو حس مادری دارید و من این رو نمیخوام.
اینا همه به من واقعا به من فشار وارد میکنه. ببینید خیلی
مسئله. ببینید عزیز صبر کنید، هوای یه ذره گرم لس آنجلس که 2 درجه رفته بالا، من الان تا پای مرگ داره میبره. عزیز من به من فشار وارد میکنه یعنی چی؟ دکون برای چی باز کردید؟ همسرتون برمیگرده به تو میگه تو چرا این حس مادری داری؟ میگه به تو مربوط نیست، برو دنبال کارت.
نمیشه.
پس میبینید، امیدوارم فقط شنوندگان ببینن اصلا هیچ مسئله در زندگی قابل حل و تمام کردن نیست. ببینید عزیز، باز دارم به شما میگم، شما اصلا بازیگر بازیگرید، شما نه صمیمی هستید نه صادقید نه واقع بینید نه مسئول. قربونت، داستان درست میکنید. یک کسی به من برگر الان، یکی به من برگر بگه تو روی خط رادیو اصلا به عنوان یک پدر بزرگ عمل میکنی، اون یک مهم نیست، دومی که اگر دلم خواست جواب میدم، سومی که اگر ایشون عقیده داره خوب داشته باش. خب چی میشه الان؟ میدونم پاسخ شما این است که آخه اون یه آدم، اینجا همسر ماست دیگه، بدتر تازه به اون بیشتر میشه بی‌اعتنایی کرد. روی خط باشید ببینیم من شما با این کتک کاری به جایی میرسیم. بله شنگان عجبان با ما باشید.
The Beauty of Inner Truth، جشن افتتاحیه نمایشگاه نقاشی های فریبا آمری، زیبایی حقیقت درون، شنبه 13 جولای 6 تا 9 بعد از ظهر در گالری JNA برگاموت ستیشن آرت سنتر، 2525 میشیگان اونیو سویت D4 شهر سانتا مونیکا، با حضور فریبا آمری. 310-315-9502 jnagallery.com.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بولوار. بامیه تازه پوندی 99 سنت، خربوزه پوندی 39 سنت، شوید یا ریحان هر بسته 14 سنت، روپ گوجه فرنگی 700 گرمی توکاس 1.99، باقالای دو پوسته 100 دف بسته 1.99، جوجه کباب با برنج و سالاد برای 4 نفر فامیلی پک 30 دلار، فیلی مینیون پوندی 4.99، ماهی فیلاپیا پوندی 1.99. کارت ای بی تی پذیرفته می شود. 818-745-1313.
رامین آریان بفرمایید.
بهت تبریک میگم. ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
مرسدس بنز آف آنهایم.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن میهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلدکاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-4181 310-420-4181.
Medical Space برای اجاره در بخش پر رفت آمدی از سان فرناندو ولی، یک مطب به وسعت حدود 3000 سکور فیت در شاپینگ سنتری که مناسب برای ارجنت کر هم هست، با اتاق انتظار و اتاقهای معاینه در محیطی زیبا و در همسایگی ال سوپر اجاره داده می شود با 95% جمعیت لاتین تبار. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-488-5675 310-488-5675 تماس بگیرید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو ای دکتر
جانم،
ببخشید داشتم خدمتتون میگفتم که، یعنی حالا نمیدونم خودم برای خودم تشخیص میدم یا درسته یا غلطه، ولی واقعا استراب و استرس خیلی من اذیت میکنه. یعنی نمیدونم، شاید هم اسمش استراب نباشه استرس نباشه، ولی من تمام مدتی که بیدارم دارم فکر میکنم، همش در حال فکر کردن.
فکر نمیکنید شما؟ ببین عزیز، فکر کردن یعنی ما از یه مقدار معلوم حرکت میکنیم برای کشف یه مجهول.
نه نه نه، پس کلمه رو دارم اشتباه
میکنم. به چی فکر؟
یعنی مثلا همش توی ذهن من همش داستان رد میشه.
خب آخه این که زندگی نشود عزیز.
همش یعنی چه واقعی، چه خیالی، چه گذشته، چه آینده، چه این کارو بکنم یا نکنم، شایدها، بایدها، همش در حال اینی که مثلا توی سر من، حالا من کلمه فکر کردن رو استفاده میکنم، ولی مثلا همش دارم خیال میکنم.
right. درست مثل این است که شما سوار اتومبیل بشید تو شهر همینجوری بچرخید.
دقیقا همینطوره.
خب نباید این کاری کرد.
و وقتی هم که میخوابم میتونم بگم تقریبا شاید 99% صبح که از خواب پا میشم همش خواب دیدم، یعنی با خوابایی که دیدم هستم.
حالا ببینید عزیز، شما میتونید مشکل پراکندگی ذهن رو دارید یا هجوم افکار رو دارید.
بله.
سه تا دلیل اصلی دارید. دلیل اول، واقعا کمبود توجه و تمرکز دارید. یه مغز آسیب دیده ای دارید، به تبری ADD دارید. دلیل دوم، شما یه مقدار همون حرفی که مثلا استراب و استرس و افسردگی ایناست که پراکندگی ذهن رو موجب میشه. دلیل سوم، شما به این کار عادت کردید. همونطور که بارها گفتم، اعتیاد اول مردم جهان که بیشترین آسیب میزنن، اعتیاد به همین خیال کردنه که فکر میکنن یا خیال میکنن دارم فکر میکنن. پس اول باید این مشکل حل کنیم. مشکل عجیب و غریبی هم نیست. اگر اولی باشه که ای بسا با یه دارو فردا صبح حالتون خوب میشه، یه روزه دو روزه، اگه ADD داشته باشید. دومیش اگر استراب و افسردگی است، به هر حال ریشه اون مشکلات رو باید حل کرد. و سومی اگر عادت کردید، باید با یه مقدار تمرینای از این عادت خودتون رو بیرون بیارید. دوم، وقتی شما میگه شب خوابتون، صبح خوابتون یادتون میمونه، علتش این است که خواب سبکی دارید. و وقتی خواب سبکی دارید، کیفیت خوابتون کمه. بنابراین شما را خسته نگه می‌داره و بنابراین ذهن رو به پراکندگی بیشتر می‌کشونه. پس باید خواب عمیق و سنگینی داشت که یک سره تا صبح بخوابید و صبح هم خوابهاتون یادتون نباشه. چون شرط اینکه خواب عمیق و سنگینی ما داشته باشیم اینه که صبح خوابمون یادمون نمونه و به این حرف، به این نتیجه برسیم که ما خواب نمی‌بینیم. بنابراین شما الان دارید درباره موارد بسیار بیسیک و ساده، مثل این که آدم باید ویتامین A یا B یا پروتئین بخوره صحبت میکنی. خب این حداقل رو باید دونست عزیز. یعنی و به همین جهت است که اگر یه مقدار آگاهیتون رو بیشتر کنید یا با کسی صحبت کنید در صورت امکان که کمکتون کنه، این مسائل میتونید حل کنید. اینا موضوع عجیب و غریبی نیست. اینا درست مثل آدمی است که چون آدرس رو گم کرده، گم شده و نمیدونه کجا باید بره. اگر آدرس رو پیدا کنه خواهد رسید. حرفایی که شما میزنید حرفای معمول و مرسومی است که تو زندگی بسیاری از آدم ها هست و اگر یه توجهی بهش بشه، درست مثل آدمی که راه رو عوضی رفته برمیگرده و راه رو میتونه درست کنه. ترکیب حرف شما همچنان سر همون بحث میمونه که شما خودتون در اختیار خودتون نیستید، خودتون به نوعی نمیتونید کنترل و اداره زندگی رو و ذهنتون رو داشته باشید و به خاطر اون گرفتار. ولی در این گونه موارد موضوع اصلی و اساسی کار روانشناسی و روان درمانی همینه که اختیار شما رو به شما بازگردونه، اون سلف دیسپلین، سلف کنترل، سلف منیجمنت، یعنی انضباط خودتون، اداره کردن خودتون و کنترل خودتون رو پیدا کنید. و الا اگر ما یه روزی دستمون یا پامون در اختیار خودمون نباشه، میتونیم کاملا به خطر بیافتیم و حتی کشته بشیم. بنابراین چطور انسان میتونه مغزش در اختیار خودش نباشه، هر جور دلش خواست این ور اون ور بره؟ دلایل اصلی سگانه هم که گفتم خوشبختانه هم به زودی حتی ظرف چند دقیقه قابل تشخیصه و بعدم میشه باش عمل کرد و ازش نتیجه ای رو گرفت و به این پراکندگی ذهن و چرخیدن دور خود پایان بده. چون شما درست مثل آدمی که از خونه میاد بیرون دنبال یه ماشین راه میفته تا اون یه جایی بره بیسته، ولی ماشین دوم انتخاب کنه دنبال اون راه میفته تا بالاخره بنزینش تموم میشه. و خب معلومه این زسبش زندگی و یا دنبال کاری رفتن و یا هدفی رو تعقیب کردن نیست. این فقط یه هدفی رو برای خود خیالی به وجود آوردن و دنبالش راه افتادنه. و به همین دلیله که من عرض کردم اعتیاد اول اعتیاد به خیال کردن، دوم خوردن، سوم مواد مخدره. یعنی بیشترین آسیب و مردم جهان از یک و دو و بعدن سه میبرن و به همجاست که موضوع جدی است ولی شناخته شده است، قابل حله. و بنابراین لطفاً و حتما یه مقدار سطح آگاهی و دانایی خودتون رو بیشتر کنید. کتاب هست، مطلب هست، منم در این زمینه به همجاست که بعد از بحث بچه ها، من اولین سی دی و دی وی دی که بیرون دارم ترس و استرس و وحشت بود، بعد افسردگی بود، بعد خشم و عصبانیت بود و بعدم استرس. 8 ساعت درباره ترس و استرس و وحشت صحبتی کردم، 4 ساعتم درباره استرس، ترکیب اینا. به نظر من اون حداقل لازم رو میتونه بیاموزه. اگر موضوع افسردگی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشمم هست، اونها هم تکلیفش روشنه. بنابراین حالا از این منبع یا هر منبع دیگه اطلاعاتو بگیرید. اون وقت است که هم میتونید بسیار از مسائل برای خودتون حل کنید، برای که در این گونه موارد تشخیص بیش از نیمی از درمانه. و دومی که اگر فکر کردید احتیاج به کمک دیگری و خارجی دارید، میدونید سراغ کی برید، از چه کسی کمک بگیرید، ضمناً مشکل و مسئله خودتون رو به درستی طرح کنید، پاسخ او رو هم بهتر و عمیق‌تر و سنگین‌تر دریافت کنید و به هر حال راه رو از چه آدم تشخیص بده و خودشو گرفتار نکنه. و همونطور که شما گفتید، به عنوان یه مادر نقش بد و منفی که ممکنه روی زندگی بچه‌هاتون داشته باشید اون رو کم کنید و یا به مقدار زیادی جبران کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، یه پزشک به من داروی فلوکستین رو پیشنهاد کرده.
حتما اگر پزشکی بهتون داره، اگر روان پزشک بودن حتما ازش استفاده کنید. اگر پزشک عمومیتون بودن، من همیشه ترجیح میدم در این گونه موارد یه روان پزشک تصمیم برای داروی شما بگیره. ولی من به هیچ نظری در این باره ندارم.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون. خدا تمام.
رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
من سوالم در مورد داشتن فرزند دوم هستش. من و همسرم حدود 5 ساله که اومدیم آمریکا. پسرمون الان 9 سالشه و خب به دلیل فرزند تک بودن ما همش یکی دو سالی هست که فکر می‌کردیم که دیگه گذشته وقتش برای داشتن بچه دوم، ولی الان که به لحاظ مالی یکم تا حدودی به ثباتی رسیدیم، اگر من بتونم که یک تا یک و نیم ساعت کار نکنم و بخوام بچه دومی رو با این فاصله سنی داشته باشیم، به نظر شما یعنی بچه مثبت این قضیه یعنی عرضه به این کار که این کار بکنیم یا اینکه
شما خودتون چند سالتون عزیز؟
من 6-7 سالمه، همسرم 10 سال از من بزرگتره.
اون وقت چقدر اصلا خودتون به خاطر خودتون دلتون میخواد که صاحب فرزندی باشید، یعنی بچه دوست دارید؟
من خودم شخصا آقای دکتر فرزند اولم رو توی شرایط خیلی استرسفولی داشتم، فکر میکنم بیشتر بتونم اینجوری بکنم اگر بچه دومی الان داشته باشم خودم، و همسرم هم خیلی به خاطر پسرم داره فکر میکنه که در آینده خیلی تنها هست، چون یه جورایی توی فامیل هم هیچ بچه ای توی نسال خودش نیست.
نه آخه ببینید عزیز، اولا ما که قرار نیست با فامیل زندگی کنیم، فامیل مگه گویی مردم دیگر دنیا ارزشی ندارن؟ ماجرای تنهایی یه احساس داخلی و درونی، ماجرای جدایی هم تو دنیای امروز که آدم ها ده ها بلکه صد ها برخی از وقت دوست و آشنا دارن، که دیگه ما اون نگاه قدیمی رو نداریم که فقط فامیل خوب است و دوست غریبه بد است و دشمن. اون که به سر آمد. بعدم پسر 9 ساله شما خیلی خوشحال از آمدن بچه نخواهد شد. در دنیای ذهن و خیالش الان فکر میکنه که نوع ایدئال خواهر و برادر داشتن چقدر خوبه، ولی وقتی با نوع واقعیش روبرو میشه به هیچ وجه. از اون گذشته سن شما به هر حال از یه جای گذشته، اونم با این فاصله، و ضمناً مطلبی که هست نظم خانواده رو به هم میزنه. یعنی شما این اتومبیلی که هم اکنون دارید که شما و همسر و فرزندتون رو به هر حال چهار چرخش روی زمینه، یه دفعه اومدن یه بچه در حقیقت زدن یه چرخی در این میانه است و خطرهایی رو به دنبال خودش داره، و ضمناً حتی همون توجه رو اگر به صورت درستی باشه نسبت به فرزند اولتون رو هم از میان میبره. من فکر نمی‌کنم با توجه به سن همسرتون و شما آوردن بچه خیلی تصمیم درستی باشه، یعنی به نظر من بسیار دیر شده، چون برای پسر شما هم اصلا یار و یاوری در کودکیش نیست، ولی در بزرگسالی بله، 20 سال دیگه از اینکه خواهر و برادری هست هر رو میتونن بهره بگیرن، ولی الان مسئله و مشکل حل نمیکنه، ولی الان خطر به هم ریختن یه ثبات و قراری که در زندگیتون هست رو به وجود میاره. تازه با خودش معلوم نیست که بچه با توجه به سن شما و سن همسرتون مسائل و مشکلاتی نداشته باشه. این که من فکر میکنم در حالی که داشتن 2 یا 3 فرزند بهترینه، ولی نه در شرایط شما. اینه که نظر بیشتر من برای این است که از این موضوع بگذارید.
بله، من خودم هم یک ریزرویشنی داشتم، بخاطر اینکه همسرم هم خیلی حساس است روی اینکه ما چقدر وقت میذاریم روی همین یک بچه که الان داریم، و تا صبح که توی مدت تابستون هم مجبوریم که ببریمش برهاز من، چون هر دومون کار میکنیم، خیلی اذیت میکنه قضیهشون رو که چرا تابستون رو بچه قراره که صبح زود بلند شه مثل کارمندایی که مثل ما بره سر کار به اصطلاح، و احتمالاً با اومدن یه بچه دیگه خب این قضیه بدتر هم میشه دیگه، این وقت کمتر خواهیم داشت برای هر کدومشون.
نه من دلیلی عزیز نمیبینم، یعنی گفتم اگر به خاطر فرزندتونه بسیار دیگه شد. سن هر دوی شما هم خیلی سن به هر حال مناسبی برای این کار نیست، تازه با این فرض است که بلافاصله شما حامله بشی بعد ممکنه طول بکشه. دوم این که بچه معمولا وقتی به هر حال سن مادر از 35 میگذره، با توجه به فاصله هم که بین این دو تا بچه است، احتمال یه مقدار مسائلی هم برای شما هم برای او و یا گرفتاری ها هست. ضمن سن همسرتون هم خب به هر حال تا بچه بیاد 48 و 49، وقتی واقعا فرزندتون 20 سالشه همسرتون 70 سالشه، کمی اون هم نه به خاطر فاصله سنی بلکه به خاطر موضوع و مسائلی که در این زمینه هست من خیلی باش راحت نیستم.
خیلی ممنون
آقای. استدعا میکنم، خواهش میکنم، لطف کردید. خواهش میکنم. شنگ رجمند دو سه دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم. اولا به دلیل اینکه این دو کنفرانس رو من در اروپا و یا همکنون در ونکوور دارم و برخی از دوستان مایل بودن این کنفرانس رو داشته باشم، روز یک شنبه 28 جولای در المپیک کلکشن کنفرانس خودخواهی خوددوستی و عشق رو از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر خواهم داشت و کنفرانس نقش رابطه جنسی یا تمایل و گرایش های جنسی در شخصیت یا در تشکیل شخصیت که موضوع فوق العاده مهمی هست رو از ساعت 7 تا 10 همون روز یک شنبه 28 در المپیک کلکشن. ورودی هر کنفرانس $30 هست و کارت ورودی هم در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آگاهی دوستان که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگوست در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی، 6 تا 9 بعد از ظهر چگونه میتوان ذهن و ضمیر خود را تغییر داد، یک شنبه 11 2 تا 5 بعد از ظهر خودخواهی خوددوستی و عشق و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در شخصیت یا در تشکیل شخصیت. محل برگزاری هم کی میک تیاتر در وست ونکوور هست. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من دریافت کنید. ورودی هر کنفرانس $30 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آگاهی تو میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز شنبه 3 آگوست تا شنبه 10 آگوست خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. ضمناً این سفر با بقیه سفرهای دریایی به دلیل ویژگی‌های آلاسکا بسیار مختلف و متفاوت است و هزینه هم همچنان مناسب، ولی مدتی که میتونه کشتی همچنان کابین داشته باشه محدود خواهد بود. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، بهتر است که لطفاً اقدام کنید و با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جنفر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن ویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن ویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارماین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
عزیزم، این جواهر سمبل عشق منه.
این جواهر معذرت خواهی منه. میمیرم وقتی از دستم عصبانی میشه.
این جواهر هدیه منه.
این جواهر همه قلب منه. عزیزم، خیلی دوستت دارم.
این جواهرها تخصص ماست. سلام، ارمغان آستارایی هستم. افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
عزیزم، 50مین سالگرد ازدواجمون مبارک. هنوز به اندازه همون روزایی که با ازدواج کردم دوستت دارم.
جواهری براکس، جایی که قصه عشق شما شروع می شود. جواهری براکس در نیوپورت بیچ در خدمت شماست. 949-250-9949 BraxJewelers.com. جواهری براکس در نیوپورت بیچ 949-250-9949. جواهری براکس 949-250-9949 BraxJewelers.com. جواهری براکس در نیوپورت بیچ.
آقای مهندس چی شده؟ خدا بد نده.
متاسفانه به قدری ساده بودم که برای ایمپلن نرفتم پیش این متخصص و خیلی اذیت شدم. ایمپلن نگرفت، مجبور شدم کلی هزینه و ناراحتی اضافه تحمل کنم. گرفتاری ادامه داره و هنوز دندونی که باید باشه نیست.
ایمپلنت بدون متخصص؟ آخه آقای مهندس شما خودتون ساختمونتون رو میدین به یه آدم ناآگاه درست کنه؟ هر کاری یه تخصصی داره.
آره الان متوجه شدم، البته به سختی.
دکتر فرشید بونا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای برد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
مدیکال سپیس برای اجاره در بخش پر رفت و آمدی از سان فرناندو ولی، یک مطب به وسعت حدود 3000 سکوئر فیت در شاپینگ سنتری که مناسب برای ارجنت کر هم هست، با اتاق انتظار و اتاقهای معاینه در محیطی زیبا و در همسایگی ال سوپر اجاره داده می شود با 95% جمعیت لاتین تبار. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-488-5675 310-488-5675 تماس بگیرید.
من هایدا هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شاهینی مراجعه کردم. آقای شاهینی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن. مرسی آقای شاهینی.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شاهینی، وکیل دلسوز، آگاه برا، 310-777-777-9
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام، بفرمایی.
بی نهایت خوشحالم که با اتون صحبت میکنم و واقعا ازتون از صمیم قلب ممنونم خاطر راه نماییاتون و کمکاتون. چون وقت کمه، اگه اجازه بدین من خیلی خلاصه یه شرحی درباره اوضاع احوال و سیستم خودم بهتون بدم. هر جا صلاح دونستین لطفا منو قطع کنین و بعد من سوالام مطرح کنم.
بفرمایی.
اول از این که آی دکتر، من به شیوه شما تا حد زیادی خو گرفتم و واقعا خیلی چیزا تو زندگی من تغییر داد. من 33 سالم هست. حدود 7 سال پیش من مهاجرت کردم به استرالیا و تو ایران درسمو تموم کردم. جزو رتبه‌های دو رقمی کنکور بودم. فوق لیسانس هم تو معماری گرفتم و دوباره برای یک ارشد دیگه اقدام کردم. فوق لیسانس هم تو اربن دیزاین گرفتم و از نظر کاری اومدم اینجا، لایسنس شدم، زندگیم جلو رفت. وقتی تو ایران من ازدواج کردم و بعد از ازدواجم ما به استرالیا اومدیم. حالا اگه صلاح بدونیم
چه مدتی است که ازدواج کردی؟ یعنی چه مدت قبل از اومدنتون بود؟
من 27 سالگی ازدواج کردم، 31 سالگی جدا شدم اینجا، ولی هنوز با زن قبلیم هنوز در تماس هستم و سوال من در حقیقت همینه.
فرزندی دارید یا
نه خیر فرزندی ندارم. وقتی من اومدم بعد 31 سالگی بنا به یه دلایلی که اگه صلاح بدونیم توضیح میدم، ولی چند دلایلم برای خودم قانع کننده بود و هیچ وقت به خاطر جدایی پشیمون نشدم، جدا شدیم. منتها بعد از این جدایی همسر قدیمی من به شدت دچار میجر دیپریشن شد. که البته دیپریشن قبلا هم داشت، ولی این خب یه عاملی شد که به شدت میجر دیپریشن گرفت و نه اینجا یه سری فامیل داشت که هیچ کدوم دیگه نمیخواست ببینه یا نمیبینه، پدر مادرش رو کلا نمیدید و تنها کسی که باش رابطه داشت من بودم و یعنی فقط منو میپذیرفت. حتی پدرش مادرش میخواست اینو ببینه، حتما از طریق من باید وارد خونه این خانم میشد که ایشونو ببینه. که این داستان تازه یک سال و نیم هی طول کشید. من هی سعی کردم اینو ارتباطش رو با خانوادهش دوباره برقرار کنم که یه ساپورتی بتونه بگیره و دکتر میبردمش یا مثلا برای ورزش گهگاهی میبردمش که یه ذره از این حالت پیش از این حالت بیاد بیرون. متاسفانه خب با اصرار من پیش دکتر روان پزشک پیش البته روانشناس خیلی رفتیم، بعد دیگه چون میجر دیپریشن شد کار به روان پزشک کشید و قرصای خب خیلی قوی در حدود 250 گرم الان برای دیپریشن استفاده میکنه. سوال من الان از شما در حقیقت این هست که بعد از یک سال و نیم دو سال که ما از هم جدا شدیم، این خانم هیچ بهبودی تو وضعیتش رخ نداده و حدود 22 کیلو کم کرده و از یه طرف منم نمیتونم مووان کنم و به زندگی خودم برسم. یعنی من موندم که الان من باید از یه طرف احساس میکنم میتونم تا یه حدی، یعنی دو تا راه جلوی خودم میبینم، تا یه حدی بهش کمک کنم که این شرایط بیاد بیرون و یه ذره
بیکابر بشه. نه صبر کنید عزیزم، من مطمئن نیستم شما بهشون کمک میکنی، نه اینکه نمیخواید، نیت شما مهربونی و خوبی شما رو متوجه هستم، ولی دو تا اشکال در اینجاست. تداوم این رابطه از جانب شما، اون موضوع از دست دادن و محرومیت و درماندگی و بیچارگی رو در ایشون تشدید میکنه. و دوم، بسیاری از اوقات آدم ها وقتی ببینن از این طریق میتونن دیگری رو قلاب کنند، هرگز از بیماری بیرون نمیان، نه تنها آگاه حتی ناآگاه. بنابراین بیاد فرض کنید که این خانم به این نتیجه برسه یا اصلا فکر کنه که فردا حالش خوب شده، اولین چیزی که متوجه میشه شما رو از دست خواهد داد. پس بنابراین برای چی من خوب بشم؟
کاملا درست.
یعنی ببینید عزیز، ما یه اشکالی که در جامعه و فرهنگمون داریم این است که با یه واقعیتی روبرو آشنا نیستیم، با اونی که به نظر من بیش از 70% کمک‌های شخصی ما به دیگران برای دیگران مضره، یعنی اصلا واقعا کمک نیست. و این موضوعی است که باید با یه دقتی بهش نگاه کرد. من با هر مهربونی و مواظبت و مراقبت و کمک موافق هستم، ولی مشروط بر اینه که مفید واقع بشه. و بنابراین اولا شما اگر تا اون مرز و حد میخواید برید، یه مقدار گفتگو راجع به ازدواجتونه، راجع به طلاقتونه، ولی ما فرض رو بر این میگیریم که ازدواج و طلاق شما یک به این گونه‌ای که گفتید انجام شده، تموم شده، رفته. من اصولا با داشتن رابطه بعد از در حقیقت ازدواج و اینا اصلا موافق نیستم. اصطلاح همون no relationship no friendship after relationship، من اصلا به دوستی با موافق نیستم. حتی اگر شما گفتید فرزندی داره، معتقدم با هم دوستانه رفتار کنید، ولی دوست هم نباشید، برای که اینا مسئله و مشکل به وجود میاد. یعنی به طور کلی اینا مضرند. بنابراین موندن شما کنار ایشون هم به نظر من میتونه بیماری رو در ایشون اصلا تشدید کنه، هم میتونه به ایشون یه انگیزه ای بده برای اینکه نخوان خوب بشن یا اصلا میلی پیدا بشه آشکار و پنهان. اصلا نمیخوام بگم ایشون به عمد چنین میکنن. این است که من اصلا با ادامه این رابطه موافق نیستم. اگر شما جدا شدید جدا شدید دیگه، شما مسئولیت دیگه نه. اینکه بخواید به ایشون محبت کنید، توجه کنید، بگید هزینه های معالجهشو میدم، دکتر خوبی هست. ببخشید صدای نفستون پخش میشه، ممنون میشم اگر رعایت کنید. اگر خواهش میکنم اگر به من بفرمایید که من میخوام مواظبت و مراقبت از ایشون رو حتی به عنوان یه انسان، حتی یه آدمی که برای اولین بار تو خیابون دیدم، کمک کنم، من جنبه انسانی شما رو ستایش میکنم، ولی نه به معنی قلاب کردن خودتون و ایشون. به همین جاست که در بسیاری از موارد اصلا تداوم این نوع یا ادامه این نوع رابطه ها به جایی که مفید باشن مضر. و بعدم دلایل خاص خودشو داره که چرا شما ازدواج کردید، چرا طلاق گرفتید، چرا هر روز میخواید ادامه بدید و به کی میخواید چی رو ثابت کنید. و بعدم شما اگر به من میگفتید که ما در یه جزیره گیر کردیم یا من تنها روان پزشک و روانشناس این منطقه هستم و بنابراین تنها کسی که میتونه واقعا کمکش کنه منم، بله، ولی شما تو این کار نیستید و تو وسط یک بیابان یا یک جزیره دور افتادم گیر نیفتید عزیز. اصلا از این دید بیاد بیرون. ببینید مطلبی که اتفاقا با یک شنونده عزیز همین امروز گفتگوی داشتم، بانوی ارجمندی که رو خط بودن، مشکل وابستگی ما و مهرطلبی ما اصلا یک گرفتاری بزرگ فرهنگی است. یعنی اصلا یه جامعه‌ای به خاطر اون به هم ریخته و آسیب دیده و آسیب می‌بینه و حتی شرایط سیاسی و اقتصادی و مذهبی حاکمام از همین ماجرای وابستگی و مهرطلبی داره به دست میاد. شما دقیقاً دارید همون پیام رو باز ببندید. شما فرض کنید ایشون اصلا افسردگی نداشتن، مشکل قلبی داشتن یا کبد و کلیه داشتن، شما غیر از کمک مالی و یا یه مواظبت و مراقبت به عنوان یا انسان در ارتباط با انسان دیگه چه کار میتونستید بکنید؟
کاملا درست، کاملا
همشون درست. بنابراین من فکر میکنم عزیز کمک کنید ایشون رو که بتونن جدا بشن، شرایطی فراهم کنید که در اختیار، نه اینکه رابطهشون رو با خانوادهشون خوب کنید. حتی اون حرف از وقتی شما زدید من به هر حال چون یه نگاهی میکنم، من فکر کنم عمدن ایشون این رابطه رو با بقیه بد که بوده بدترش هم میکنه، برای که شما تنها کسی باشید که ناچار به خاطر جبران همه اونا بخواید بایستید. و بعدم اگر من اگر قرار بشه با خواهرم و پدرم و مادرم و برادرم نخوام نزدیک بشم، با یه مرد یا یه زنی که حالا همسرش بودم یا نبودم یا دوستی که هست، چگونه میخوام او رو برای خودم نگه دارم؟ نه، به نظر من تکرار میکنم، من اصلا نمیخوام در ایشون زمینه بازیگری رو بگم، نه ای بسا برای خودشونم ناشناخته و ناآگاهه، ولی ایشون گرفتارن. من بارها رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم، من در دورانی که فرصتی بود برای کار روان درمانی تراپی، واقعا نیمی از افراد به من مراجعه میکردن و به صورت مستقیم و غیر مستقیم میگفتن یا من میتونستم این رو متوجه بشم که ما میایم ولی تو باید قول بدیم ما خوب نشیم، برای که بسیاری با بیماری زندگی میکنن، اصلا با بیماری یه جزئی از زندگیشون، انسان موجود عجیب و غریبی است، اصلا نمیخوان خوب بشن، برای که از این طریق میتونن دیگران رو یه جوری قلاب کنن. و ضمناً ما با ماجرای بیماری هم عدم مسئولیت خودمون رو اعلام میکنیم، هم مسئولیت رو به گردن و به هر حال وجود دیگری میاندازیم. اینه که به نظر من این رابطه به طور کلی از نظر من مفید برای ایشون نیست. حالا اگر شما خودتون دلایل خودتون دارید قصه دیگری است، ولی اگر برای کمک به ایشون هست به نظر من بهتر قطع رابطه است.
بله بله حتما. تنها چیزی که آقای دکتر نگرانم میکنه، یعنی من میدونم شاید درست هم نیست، تنها چیزی که نگرانم میکنه که اگه من هم از این سیستم بیام بیرون یک بلایی سر خودش بیاره. میدونی چی میگم؟ از نظر یعنی
آخه عزیزم من آخه شما مسئول نه ببینید عزیز، من یا شما که مسئولی نیستیم که کسی ممکنه بخواد خودشو بکشه یا نکشه. ما که نمیتونیم بیایم خودمون رو زندانی یکی کنیم. الان یکی بیاد شما بگه اگر تو با من ازدواج نکنی من خودمو میکشم، قربو بکش. آخه اینجوری که نمیشه تو دنیا زندگی کرد عزیز. علاوه ببینید شما چرا باید یه آدمی رو به جایی برسونید که یک آنچنان ارتباطی با شما پیدا کنه که نبودن شما مساوی با مرگ و نابودی، دو اون همه دکتر پس چه میکنن؟ اگر ایشون همکاری با دکترش بکنه از این وضعیت میتونه بیاد بیرون. من و شما کی هستیم برای دیگری؟ یا اصلا من همیشه بارها عرض کردم هیچ کس ارزش این نداره که ما زندگیمون رو حتی جزی از زندگیمون رو به خاطرش خراب کنیم، چه همه زندگی رو. بنابراین اینا بازیه. برای من اصلا ایشون رو نمیشناسم، هیچ حکمی هم نمیخوام بکنم. اولا ایشون میتونه کاملا یه بازیگر باشه، دوم میتونه اختلالات شخصیتی داشته باشه، اصلا کارش همین قلاب کردن، سومی که اصلا از این طریق تا به حال زندگی کرده. شما به من یه پیام دادید که با خانواده خودش رابطه خوبی نداری و شما یه کوششی کردید که رابطه خوبی بین اونا برقرار کنید، حالا شما یه دفعه از راه رسیدید به عنوان نجات دهنده که چی؟ شما مامور آتش نشانی هم اگر باشید میرید یه خونه ای رو خاموش میکنید میاد بیرون، نه اینکه دیگه بعدن با اون آدمایی که سوختن ازدواج کنید. ببینید تفکیک ها مهمه. من گفتم نیت خیر شما رو میفهمم، بیماری ایشون رو هم متوجه هستم، ولی ما نمیتونیم خودمون رو آویزون دیگرانی بکنیم که از راه درستش مسائل و مشکلات رو حل نمیکنه. شما اگر این ماجرای تهدید به مرگ رو میفرمایید، من میتونم بگم صدها بار موارد رو تو کار تراپی دیدم، ولی حتی وقتی واقعیت هم داره و امکان اتفاقش هم هست، ما که نمیریم تو این دنیا که یک کسی به خاطر بیماری و گرفتاریش ما رو آویزون خودش کنه. خب چه فرقی میکنه کسی با تفنگ بیاد هر شب خونه شما بگه هرچی پول در آوردی به من بده و شما برگردید بگید که مجبورم و الا من میکشه، تازه اینجا من میکشه. خب شما یه راهی برای حل این مسئله پیدا میکنید، تا اینکه یه باجی رو هر شب بخواید به کسی اینچنین بدهید. برای بسیاری از آدم‌ها هستن که از طریق مریضی، از طریق چه فیزیکی چه روانی و یا از طریق این بازیاب آدم‌ها رو قلاب می‌کنن و نگه می‌دارن. من بارها تو کار روان درمانی تراپی متأسفانه با دوستانی روبرو شدم که من گفتن فلانی من 30 ساله همسرم یا بچه‌ها یا فامیل رو خفه خون خفه کردم، هر وقت یه ذره کار شدیم چه میگم سردرد شدم، بعد مثلا یه روز دو روز چهار روز چند ساعت میفتم، نمیدونم حوله رو سرم میذارم، حال عجیب و غریب خودم پیدا میکنم، همه رو خفه میکنم، همه رو آروم میکنم، همه رو به راه خودم وای میدارم، بعد دوباره میام بیرون، هیچ دردی هم ندارم. میدونید تازه اینا آدم های راستگوشون بودن که من حقیقت رو گفتن، اونایی که دروغ میگوین که تا آخر دروغ میکنن و اونایی که واقعا به دلیل بیماری و گرفتاری که دارن میتونن این بازی ها رو ادامه بدن. ماجرای انسان ماجرای پیچیده است. شما مسئول مرگ و زندگی کسی نیستی. در کوتاه مدت آدم میتونه قدمی برداره، ولی ما زندگیمون رو به کسی دیگه نمیچسبونیم. برای شما که اینقدر نگران ایشون هستید، برای چه طلاق گرفتید؟ یعنی یه گفتگوی دیگری میشه کرد و خودتون معتقدید که اون تصمیم تصمیم درست بوده. منم وارد اون بحث نمیخوام بشم. موضوع از یه دید دیگه نگاه کنید. در اون چارچوب به هر حال فرهنگی ما یا محیط اجتماعی ما که در این زمینه‌ها اصلاً واقع بینانه و مسئولانه و حتی اخلاقی نیست و برخی از اوقات بوی بیماری و گرفتاری داره حرکت نکنید. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بی‌نهایت ممنونم.
خواهش می‌کنم.
ممنونم. متشکرم. خدافظی.
شنگان ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
من هایدا هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم. آقای شایانی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن. مرسی آقای شایانی.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه برا، 310-777-777-9.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت، پاک کردن تاتو و بازسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
همین دوشنبه خانم فریبا پاکفر از کمپانی مورگیج هاوس با شما گفتگو خواهند داشت. همین دوشنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر از رادیو ایران 670 AM. همین دوشنبه خانم فریبا پاکفر از کمپانی مورگیج هاوس از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر.
من هادی شکیبانجان از کلبس اینشورنس با 28 سال تجربه در امور بیمه از شما دعوت میکنم همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به برنامه من توجه فرمایید.
818 340 8002 کلبس ایز دی بست.
سلام رویا جون.
سلام نازی جون، خوبی؟
ای بد نیستم، راستش من دنبال یه فیلمبردار خوب و حرفه‌ای می‌گردم که از کارش اطلاع داشته باشه. هر جا که رفتم کارشون رو دیدم همه مثل هم، دیگه خسته شدم.
وای عزیزم، این که قصه نداره، فیلمبردار حرفه‌ای می‌خوای با جدیدترین تکنولوژی، زنگ بزن به آقای اری، همونی که جشن عروسی اندی و شینی رو فیلمبرداری کرد. اینم تلفنشه.